من بعضی وقتا پیش میاد بحث منتورشیپ و اینا مطرح میشه، این یه مثالی میزنم، یه سه جمله ایشون به من گفت که یه جمله سه کلمه ای که من اینو خیلی وقتا واقعا مثلا میزنم جلو چشم. ما پروژه‌ای که داشتیم با این چیزا پیش نمیرفت، با این آلمانیا یه برهه‌ای پیش نمیرفت. من به عنوان یه کوردینیتوری که این وسط بودم، دنبال این بودم که مثلا هم بچهای بیمارستان امامو راضی بکنم، هم مثلا تیم داخلی شرکت خودمون رو، هم تیم ستاپ بکنم، هم مثلا این آلمانیا رو راضی بکنم، شرکت بلژیکی رو راضی بکنم. اصلا چیز عجیب غریبی بود، خیلی کند پیش میرفت. یه روز رفتم پیش ایشونو گفتم آقا مثلا من خسته شدم، چرا پیش نمیره؟ من دارم سعی میکنم مثلا نظر همین زینفعانو جلب بکنم این حرفا. گفت میسم تو باید پروژه رو بغل کنی. گفتم یعنی چی؟ گفت ببین سر راته یکی مثلا فرض می‌کنی بغلش کن با خودت همراه کن ببر. نگاه می‌کنه می‌بینی یکی داره یه ساز دیگه میزنه، بغلش کن با خودت ببر. بعد خب مثلا ایشون خیلی آدم جدیه در حوزه مدیریت پروژه، مثلا مدت طولانی من رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه بود، اصلا نگاهش اینه.
سلام همه، ما اومدیم به گوش های شما با قسمت ویژه تولد 4 سالگی پادکست در صبح.
شما امید اخوان
و ایشون میثم زرگرپور و پادکست در صبح. دیگه نگیم الان چیه داستانش، ولی تولد 4 سالگیشه.
این قسمت رو داریم در روزهای انتهایی خرداد 1400 ضبط میکنیم در سالن سلام مجموعه صد استارتاپ که خیلی هم بابت میزبانیشون ازشون متشکریم.
بله، ما تولد پادکست 25 خرداد بوده و الان ما یه ریز دیرتر داریم ضبط میکنیم توی جمع کوچیکی از تیم پادکست و یه سری از مخاطبان پرپا قرص و دوستانی که به ما لطف داشتن. کاش که کرونا نبود میتونستیم همه تون رو دعوت کنیم. ما قرار بود یه رویداد خیلی بزرگی داشته باشیم دور هم یه چهارم که نشد به خاطر کرونا،
زمستان 98 بود
ایشالله که میشه.
و امید دقت بکنی نزدیک 2 سال از آخرین باری که ما یه پادکستی رو داریم لایو ضبط میکنیم، بیشتر از 2 سال میگذره. آخرین بار توی اینوتکس سال 98 بود، مصاحبه با توحید علی اشرفی.
بله درسته، لایو ضبط کردیم.
چه خوب که خلاصه بالاخره تونستیم بیایم، چون خیلی مثلا هیجان انگیز دیگه و مثلا خیلی واقع موقعیت ویژه‌ایه.
کاملا. ما در واقع برای این قسمت، قسمت 20 و قسمت بعدی، قسمت 21، تصمیم گرفتیم به مناسبت تولد پادکست 2 قسمت ویژه داشته باشیم و تو این 2 قسمت من و میثم همدیگر مصاحبه کنیم. بنابراین این قسمت ها ربطی با موضوع فصل 3، حالا فراز و نشیب کارآفرینی، نداره. 2 قسمت ویژه وسط فصل 3.
آره دقیقاً همینطوره. حامی این قسمت از پادکست ده صبح سپیدار سیستمه. سپیدار سیستم نرم افزارهای حسابداری و بازرگانی برای شرکت‌های کوچک و متوسط تولید می‌کنه و تعداد زیادی کسب و کار در سراسر کشور از این نرم افزارها استفاده می‌کنند. هدف سپیدار سیستم اینه که به شرکت‌های کوچک و استارتاپ‌ها کمک کنه که رشد کنند. یه برنامه حمایتی هم برای استارتاپ‌ها داره که نرم افزارهاش رو با شرایط ویژه‌ای به استارتاپ‌ها میده. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایتشون با آدرس cpdarsystem.com سر بزنید.
خب ما یه نظرسنجی کردیم از دوستان، آخرش اینطوری شد که این قسمت من میسم مسابقه کنم و قسمت بعد برعکس. خب میسم به پادکست دستو خوش اومدی و به ما بگو که متولد چندی و کجا.
من مثل خودت متولد 61م.
من 60م.
آه تو 60ی، راست میگه، حواسم نبود. آره استاد
اسفند.
آره من متولد 61ام، اگه خدا قبول کنه اصفهانی ام. یه مدت کوتاهی از عمرم رو اصفهان گذروندم، بعد به خاطر 3-4 یه همچین چیزی. یکی از علتای این که لهجه اصفهانی ندارم، دو تا علت داره، یکیش این که خیلی اصفهان زندگی نکردم و دیگریش هم این که خب مادرم چون اصفهانی نبودن ما لهجه اصفهانی نگرفتیم. هرچند من وقتی که مثلا میرم اصفهان یه 3-4 روز بمونم یه ذره لهجه‌م برمیگرده واقعا. خب به خاطر شغل پدرم اومدیم تهران و من خب تقریبا تمام زندگیم بعد از اون تهران بوده. مثل خودت دیگه این یکی مطمئنم رفت به 60-61 نداره. توی مدرسه علامه هلی درس خوندم و اصلا خب باب آشنایی من امیدم که توی مدرسه علامه هلی بوده و بعد ذاتن هم یه مهندس عمرانم. اون موقع رشته مهندسی عمران انتخاب کردم به خاطر اینکه پدرم توی کار سدسازی و نمیدونم این حرفا بود. ایشون من بچه که بودم منو با خودش بچه که بودم مثلا نوجوان که بودم تو همون سن دبیرستان و اینا منو با خودش می‌بردیم و اونور من شیفته مثلا کانستراکشن سد و اینا شدم و هنوزم هستم. یعنی مثلا هنوز که هنوز من وقتی که یه سد می‌بینم، یه سد خیلی بزرگ، البته الان دیگه سد خیلی بزرگ توی کشور نمی‌سازیم، خاطرات مثلا ساخت سد کارونسته که مثلا من یه مدتی اونجا تو کارگاهش رفتم توی همون دوره نوجوانی قبل دانشگاه و اینا
برام کوچیک می‌زدی
زنده میش... نه می‌رفتم تو کارگاه و این حرفا و نگاه میکنم میدیدم چه شکلی ساخته میشه و واقعا چیز با عظمتیه به نظرم. یعنی اینکه تو چه شکلی به طبیعت غلبه میکنی، مثلا یه همچین سازه عظیمی رو میسازی ازش استفاده میکنی، خب خیلی خارق العاده است. و بخاطر همین رفتم مهندسی عمران و علم و صنعت قبول شدم، ولی فکر میکنم که آخرش هم از من مهندس عمران در نمیومده در نیومد. یعنی خیلی که اهل درس خوندن نبودیم. کارشناسی ارشدم باز به خاطر اینکه به خاطر تحلیلی که داشتم که آقا مثلا فرض بگیر که وضعیت آب و محیط زیست و اینا، تصمیم گرفتم برم محیط زیست بخونم و توی دانشگاه شریف مهندسی عمران محیط زیست خوندم که خیلی رشته نزدیک به مهندسی آبه. یعنی ما عملا آب و محیط زیست خوندیم، درصد درسهایی که خوندیم محیط زیستی بود در مقایسه با درسای مثلا فرض بگیر که آبی خیلی کمتر بود.
بعد یه ضرب از علم و صنعت رفت شریف و وسطش کار کردم؟
نه رفتم شریف، آره کنکور دادم و رفتم. اون وسط مسطح سعی کردم یه شرکتی هم راه اندازی بکنیم با یه سری از دوستای همکلاسیمون. خاطرم هست که تصمیم گرفتیم شرکت بزنیم و یه شرکتی رو تأسیس کردیم، اسمش بود خشت اول پاسارگاد، الان قاعدتا منحل شده. و توی یه سری مناقصه شرکت کردیم، بچه بودیم چیزی هم نمیدونستیم
چی بود اصلا راجع به چی بشه.
قرار بود که شرکت مثلا کار پیمانکاری بکنیم، کار عمرانی قرار بود بکنیم و کار پیمانکاری. خاطرم هست ما یه مناقصه ای بردیم، ساخت یک مخزن نیمه مدفون 5000 متر مکعبی توی شهرک صنعتی شمس‌آباد نزدیک فرودگاه امام میشه. بعد ما وقتی این مناقصه رو بردیم، اون رقیب دومی که مثلا مناقصه رو ما ازش برده بودیم میگفت من مثلا این سال دارم اینجا کار میکنم، ماشینالات دارم، تجهیزات دارم، نمیدونم شما چه شکلی تونستین قیمت کمتر بدین.
چه شکلی
تونستین؟ ما هم خلاصه همچین باد شده بودیم، به حال ما تازه از دانشگاه اومدیم بیرون و بلدیم و این حرفا. کاشف به عمل اومد، بعدن فهمیدیم اینو که مثلا توی اون فایل اکسلی که تهیه کردم
همینه اکسل ها الان خوبه.
آره توی اون فایل اکسلی که تهیه کرده بودیم برای اینکه قیمت رو محاسبه بکنیم، قیمت همه چیز رو زده بودیم، مثلا به ریال قیمت میلیگرد رو زده بودیم به تومن، مثلا بعد مثلا یه سهم قابل توجهی از پروژه یه قیمتش 1/10 شده بود و با یه بدبختی بیچارگی تموم شده. یعنی مثلا اصلا یه چیزی من میگم که ما اینکه تونستیم اینو 0-0 تموم بکنیم خیلی حرف بود. ولی اون موقع نه ماشین داشتیم نه اونجا مثلا چیزی میرفت. خاطرم هست که ما
آقا وایس قابل توجه دوستانی که میرن پیش میسان برای بیزنس پلان و اینا، اول چک کنی عدد رقم ها درست باشه، همش توی هم صفر کم و زیاد نداشته باشه.
خب آره. خلاصه خیلی هم یادمه که سخت میرفتیم سر پروژه. الان از اون تیمی که هستیم فقط من ایرانم، بقیه جاهای مختلف دنیا پخش و پلان. من یادم مثلا می‌خواستیم بریم سایت پروژه، ماشین که نداشتیم، که یه سری مثلا جوون بودیم که هیچ پولم تو جیبمون نبود واقعا، و مثلا میرفتیم سوار مترو میشدیم، میرفتیم مترو جوامرد قصاب، بعد از اونجا سوار اتوبوسای شمس‌آباد میشدیم، بعد این مخزن بیرون شهرک بود، یه جا وسط راه باید پیاده میشدیم. مثلا قشنگ توی مایه ها بود که ممکن بود گرگ و سگ بخورتمون. مثلا یه 20 دقیقه نیم ساعت پیاده میرفتیم تا برسیم به چیز. آره یه وضع حالی بود و من الان که نگاه میکنم میبینم که جوونیمون بود. الان اگر که من بخوام همچین کاری انجام بدم حماقت این شکلی.
چه سالی بود؟ مثلا 80
میشه 83 84 یه همچین چیزی، من احتمالا میشه حد فاصله 83-84 دیگه. گذشت و رفتیم دانشگاه و دیگه تو دانشگاه من دانشگاه شریف محیط زیست خوندم و
اون ببخشید پروژه چی شد؟ بعد ضرر دادین یا نه؟
نه تقریبا سر به سر تموم شد. پدر یکی از دوستانمون که با ما تو این شرکت بود اومد یه مقداری کمکمون کرد، یه تلاشی اتفاق افتاد و به حضور شما عرض بکنم که پروژه تقریبا سر به سر تموم شد و ما هم دیدیم که اصلا مطلقاً این کار نیسته، یعنی اصلا خیلی کار پیچیده‌ایه و نباید مثلا همچین چیزای بزرگی شروع کرد. دیگه برای فوق لیسانس هم رفتم شریف رشته عمران محیط زیست و بعد از 2.5 سال با ضرب و زور و کتک فارغ التحصیل شدم، بخاطر اینکه من وسط مسطح ازدواج کردم و
وسط دانشگاه،
آره وسط تقریبا من اوایل دوره کارشناسی ارشد با خانومم آشنا شدم توی اون مدت. حالا مثلا اون دوره آشنایی
هم کلاس نبودیم
خود، نه نه جای دیگه هم دیگه رو دیدیم. ایشون رشتهش رو کامپیوتر بود و اصلا کلا خیلی مثلا به طرز عجیبی سر راه هم قرار گرفتیم و دیگه نهایتا این شکلی شد که من خاطرم هست 2 روز بعد از فرجه‌ای که ممکن بود اخراجم بکنن از دانشگاه تونستم بالاخره دفاع بکنم.
نه بابا شاگرد تنبل بودی حسابی.
من خیلی توی دوره تحصیلم بچه درس خونی نبودم، هرچند معمولا خوب امتحان میدادم. یعنی فکر میکنم بیشتر بلد بودم که چه شکلی بخونم. وگرنه در
خونی آخر شب امتحانی
اصلا میدونیم ما یه چیزی داشتیم توی علم صنعت با بچه‌ها، میگفتیم که مثلا فرجه بود دیگه، فرجه میدادم مثلا 2 هفته قبل از امتحانا کلاس ها نبود، تون 2 هفته فرجه کلا میرفتیم و درس میخوندیم، میرفتیم توی کتابخونه مرکزی علم صنعت، یادت باشه سالن مطالعه آزاد داشت که برای پسرا 24 ساعته بود، ما واقعا عین اون 2 هفته رو تقریبا تو اون سالن مطالعه آزاد بودیم و داشتیم درس میخوندیم. بعد واقعا این مسئله فلسفی برامون پیش اومده بود که خب چه کاریه، ما کلا فقط هر ترم 2 هفته درس بخونیم دیگه. و اینجوری نه، من کلا هیچ وقت آدم درس خونده من مثلا درس خونه کلاسیکش نبودم، ولی این شکلی نبود که نمرام افتضاح باشه و خوب امتحان میدادم، روام رفته متوسط رو به بالا بود. دیگه ازدواج کردم و وسط مسطا کنکور دکترا دادم، یعنی آخر چیز
تفوقم
آره و قبول شدم. خاطرم هست که مثلا اون سال نمیگرفتن، یادم نمیاد دقیقشو بخوای، ولی فکر میکنم که دانشگاه آزاد علوم تحقیقات قبول شدم و تقریبا شروع نشده انصراف دادم، یعنی گفتم که همون رشته عمران محیط زیست. آره یعنی قشنگ کاملا مگه
تو کی فهمیدی دوست نداری؟ چون همجوری داشتم
دوست دارم. من هنوزم که هنوز رشته محیط زیست رو دوست دارم. خدا وکیلی نه اتفاقا هنوزم حس دارم. یعنی مثلا آلودگی هوا که اتفاق میفته، مثلا سیل و اینا که میاد، همچین مقدار ارق محیط زیستی ما رو میزنه بالا. و مخصوصا با توجه به اینکه کارم کردم دیگه، یعنی مخصوصا در دوره همون حد فاصل کارشناسی ارشد تا زمانی که برم سربازی توی یه سری از شرکت محیط زیستی کار میکردم، واقعا هم علاقه دارم، هم حالا مسلما دانشم نسبت به اون موقع آپدیت نشده، ولی خب مثلا کلی من گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی نوشتم، میرفتیم مثلا صد میخواستم بسازم،
نمیاد بهت خدایش.
آره خدا وکیل میدونم نمیاد. آره
این مصاحبه این 2 قسمت یه نکته خوبی داره که یه چیزایی که من و میثم راجع به هم نمیدونیم خودمونم میفهمیم، برای ما هم جالبه.
آره و تو اون حد فاصل کلی گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی می نوشتم، مثلا می رفتیم ساختن سد بسازن، بعد سازمان محیط زیست اجازه ساخت سد میداد، تو بعد می رفتی مثلا گزارشی به چارچوب مشخص تهیه می کردی. منم عضوی از یه تیمی بودم که این کار انجام میدادم، اولش کارشناس بودم بعد مدیر پروژه شدم، تعداد زیادی سد و نمیدونم خط لوله انتقال گاز و نمیدونم پالایشگاه و این حرفا، به جز بخش نمیدونم مثلا فون و فلورش که بچه های زیستشناسمون می نوشتن و بخش مثلا ارزیابی اثرات اجتماعیش که واقعا مثلا این سری جامعه شناس و مردم شناس می اومدن، نه واقعا مثلا می شستیم می نوشتیم یا آقا مثلا نمیدونم اینجا این شکلی شده بعد اینو این کارو بکنی و اینا. و میخواستم برم دکترا رو بخونم، ولی راستش بخوای توی شروعش منصرف شدم. یکی از مهمترین علتاش این بود که ما توی دانشگاه شریف سر کلاس‌های ارشد دانشجوی دکترا میشستن و مثلا یه سری واحد مشترک داشتیم با هم دیگه، و اون موقع مثلا دچار این سوال فلسفی شده بودم که اوکی مثلا قراره توی دکترام همینا رو بهمون درس بدن دیگه. از طرف دیگه تو شریف آنچنان بلایی سر من این استادای دانشگاه عمران دانشگاه شریف در آوردن، الان خب با شریف کار میکنم درس میدم و این حرفا، ولی تا یه مدت کلامم میافتاد سمت شریف نمیرفتم بردارم، آنچنان بلایی سر من آوردن که واقعا دیگه اصلا زده شده بودم نسبت به درس خوندن و این حرفا و نرفتم و خیلی محکم رفتم فرم سربازی رو پر کردم و رفتم سربازی. و راستش رو بخوای خب
چه سالی؟
میشه سال 87.
خب
خیلی تصمیم سختی هم بود دیگه. یعنی مثلا تو فکر کن که به هر حال می‌خوای دکترا بخونی، ما میانگین مثلا تحصیلات خانواده نزدیک من دانشجوی دکترا، یعنی مثلا من
میانگینش اینه.
مثلا من با کارشناسی ارشد آورده بودم پایین چیزو
میانگینم.
آره خیلی ازم انتظار داشتن که مثلا برم دکترا رو بخونم. بعد مثلا خب تمام دوستای مشترکم مثلا تو شریف که بودیم همون وسط مثلا اپلای می‌کردن می‌رفتن. بعد خب تازه ازدواج کردی، مثلا قاعدتا اگه بری سربازی یه دیسکانکشنی اتفاق میفته نسبت به زندگی تو این حرفا. ولی جدی پشتم رفتم سربازی.
کجا بود سربازی؟
توی ارتش خدمت کردم، دوره آموزشیش افتادم 01، که حالا دوستان اگر که بدونن 01 معروف بهشت نیروی زمینی و نه تنها بهشت نیروی زمینی که فکر میکنم بهشت کلن سربازیه. من کلن یه هفته تو پادگان خوابیدم و ما بقیش رو روزبرگ بودیم اصطلاحا. مثلا شب به شب چون متأهل بودیم به همون، ما متأهل فوق لیسانس تهرانی بودیم، مثلا یه تعویض نژادی وحشتناکی اتفاق افتاده بود. شب به شب چیز میکردیم، میتونستیم مرخصی بگیریم بریم مثلا فرض بگیر که برگردیم دوباره فردا صبحش، به جز مواقعی که قرار بود پست بدیم. و سرهنگ وظیفه بودم به نظر خودم مثلا توی همچین شرایطی. گذشت و توی سربازی به عنوان مثلا روالی که وجود داشت اون موقع امریه سربازی گرفتم. بعد از یکی دو جا مثلا بالا پایین شدن و نمیدونم این حرفا، اول قرار بود برم ابو فاضل آب روستای استان تهران، بعد مثلا نظر فیزیکی جا نبود بشینم اون تو این حرفا، یه شانس بزرگی که آوردم، یه لطف بزرگی که واقعا لطف خدا بود، این بود که افتادم در سربازی در شرکت مهندسی ابو فاضل آب کشور. شرکت مهندسی ابو فاضل آب خیلی شرکت تخصصی ویژه‌ایه در صنعت ابو فاضل آب. اینا یه سری پروژه داشتن توی مربوط به وامی که بانک جهانی داده بود به ایران برای سرمایه گذاری در صنعت فاضلاب، دنبال خلاصه نیروی این تیپی میگشتن، کسی هم میخواستن که مثلا زبان انگلیسی بلد باشه و اینا. و من رفتم اونجا و مابقی دوره سربازیم رو توی شرکت مهندسی آبفا گذروندم، با تیم بسیار خوبی بود.
کلا دیگه میرفتی اونجا این صبح؟ آره، کارمند اونجا بود.
عین کارمند میرفتم، ولی خب حقوق نمیگرفتم دیگه، یه حقوق سربازی میگرفتم.
بهتر نبود یه خود بیشتر پادگان میخوابیدی به نظر؟
اتفاقا پادگان بعدشون نمیومد. من به خاطر اون سابقه رسانه‌ای که داشتم که حالا اگر شد راجبش حرف میزنم، یه فیلم تبلیغاتی ساختم برای پادگان 01. بله که الان تو یوتیوب هست، اینقدرم دلت بخواد فوش زیرش نوشتن به خاطر اینکه آقا شما چرا نمیدونم دارید از سربازی و تقدیس میکنید و اینا. این شکلی که شده بود اصلا عقیدت سیاسیه. 01 میگفت من تو رو ول نمیکنم بری، باید بمونی همینجا سربازی تو بگذرن. با ولمون کن، ما حالا یه اشتباهی کردیم به خاطر یه هفته مرخصی اومدیم مثلا یه اکیپ تبلیغاتی آوردیم. خب من قبلش
گروهی آوردین
جان؟ یه گروه آوردم. آره من قبلش خب یه سابقه جدی رسانه‌ای داشتم و من چیزی که الانم ادامه پیدا کرده تا اینجا دیگه، یعنی از سال 79 حتی قبل از اینکه برم دانشگاه من درگیر تولیدات رسانه‌ای بودم. اون موقع یه برنامه پخش میشد اگر که حالا شنونده یادشون باشه به اسم نیمرخ، حاشیه نیمرخ یه کلابی شکل گرفته بود به اسم شورای بینندگان نیمرخ، که این تقریبا هیچ ربطی به نیمرخ نداشت و دیگه مثلا چیزی بود چسبیده به گروه کودکان و جوان شبکه یک. حالا یه عده مثلا فرض بگیر که از باشگاه خبرنگاران جوان، یه در جاهای دیگه، باشگاه خبرنگاران موقع نه، باشگاه چی بود یادم نمیاد، آقای زارعی درست کرده بود، خانه خبرنگاران جوانی، همچین چیز اومده بودن و ما هم از یه روش دیگه ای اضافه شدیم اونجا. اول قرار شد یه همایش برگزار بکنیم، بعد دیدیم که مثلا فرض بگیر که خوشم اومد و با اخلاقیات و نمیدونم روحیات من میخوند، و در نتیجه من از سال 79 تقریبا همزمان با زمانی که دانشگاه هم شروع شد در تلویزیون و به طور خاص در گروه کودکان و جوان شبکه یک بودم. اول به عنوان مثلا فرض بگیر بازی و حالا این مثلا اینجا هست و بچه‌ها بیان ایده بدین و این حرفا، بعد جدی‌تر شد در قالب نوشتن برنامه، نوشتن مثلا پلاتوهای کوچیک، بعد نوشتن برنامه‌های طولانی مدت‌تر، بعد کم کم نمیدونم به عنوان طراح برنامه، سرپرست نویسندگان، عضو شورای نمیدونم چی و جاهای مختلفی توی تلویزیون چرخیدم من حد فاصل 79 تا 87.
دلت نخواست که مثلا بری تو کار اصلا مدیا و اینا؟
ببین واقعیتش اینه که خب همیشه رسانه برای من چیز جدی بوده. الانم پادکست درسو میبینیم دیگه، یعنی به عنوان یه محصول رسانه‌ای من واقعا دوست دارم. مثلا خیلی‌ها حتی منو بیشتر از مثلا کارهای دیگه‌ای که تو حوزه‌های دیگه کردم، هم من هم تو رو به عنوان آدمای رسانه‌ای خیلی وقتا میشناسم. همیشه دوست داشتم، ولی نمیدونم، شاید موقعیتش پیش نیومد، شاید همیشه به شکل هابی و سرگرمی داشتم بهش نگاه می‌کردم.
بغل مغلا همیشه بود.
آره بغل مغلا بود، و ولی خروجیش خروجی بزرگی بود. یه روزی من حساب کردم، امید، دیدم که مثلا 87 بعد از اینکه رفتم سربازی و بعدم 88 مقداری به هر حال جو سیاسی جامعه یه طوری بود که شاید خیلی دیگه تمایل به کار کردن توی تلویزیون نداشتم، دیگه تقریبا صفر شد همکاریم با رادیو تلویزیون. یه روزی حساب کردم دیدم که من حدود 22,000 دقیقه برنامه ساخته شده تلویزیونی داشتم و دارم هنوز، و حدود مثلا 12,000 دقیقه برنامه رادیویی، و مثلا خیلی از مجریای معروفی که الان مثلا میشناسیم یا شاید خیلی‌ها بشناسن، من براشون پلاتو نوشتم، از فرزاد حسنی و مجده لواسانی گرفته تا مثلا عباس غزالی که الان بازیگر خیلی معروفه، نمیدونم خانم زهرا عاملی که ترانه سرای معروفه، من برای همینا پلاتو نوشتم باشه.
اینا رو در واقع این پارت تایم کنار دانشگاه. آره. و اون کار بعدی و اینا.
آره آره آره. یه چیز جالبم که بگم اینه که من سریال هم نوشتم.
سریال نوشتی؟
آره. یه سریال اینا دیگه نمیدونستی ها.
نه.
فکر میکنم سال 89 بوده، شاید واقعا آخرین کاری بوده که کردم توی رادیو تلویزیون برای شبکه استانی خراسان رضوی. یه سریالی بود 26 قسمت.
نه بابا 26
قسمت. من 26 قسمت سریال نوشتم، متاسفانه هیچیشو ندارم الان، یعنی نه ویدیوشو دارم نه تکستشو دارم. بگردم شاید تو آرشیو پیدا بشه. به حضور شما عرض دارم سریال مثلا مثل سریال الان نیست، یه مقدار بیشتر شبیه تله‌تئاتر بود، ولی مثلا همچین تجربه‌ای هم واقعا من کردم. آره
جدی پس تو
خیلی جدی بوده، ولی خب مثلا یه جایی به بعد واقعا هم علایقم یه مقدار عوض شد، هم واقعا خیلی پولم در نمی اومد ازش. شاید مثلا انتظار خودم از خودم این بود که مثلا کار از جنس و سطح دیگه ای انجام بدم، سمتش نرفتم، و البته خیلی خوش شانس بودم وگرنه در خدمت شما استاد محترم.
ولی مثلا نخواستی بری یه شرکت یا مؤسسه رسانه‌ای بزنی یا تو شرکت خصوصی که کار در واقع حالا رسانه به نحوی میکنه؟
فکر میکنم سال 86 یا 87 بود با یکی دوتا از دوستام یه همچین کاری رو انجام دادیم و یه شرکتی زدیم که خروجی رسانه‌ای قرار بود که تولید بکنه، ولی به یک سال نکشید هم یه مقدار به اختلاف خوردیم به خاطر اینکه نوع کار کردنمون متفاوت بود. من خب یه مقدار مهندسی تر و منظم تر به موضوع داشتم نگاه میکردم. لبخند قشنگت رو دوست دارم الان.
هم اصلا اونا کجا بودن؟
خب خیلی نامردی. هم به حضور عرض بکنم که یه مقداری هم خورده بود به اتفاقات سال 88، و به حضور شما عرض بکنم که به هر حال جو جامعه خیلی مناسب نبود. با یکی از دوستانم بعد از اون مثلا یه استودیو داشتیم، واقعا استودیو تصویربرداری داشتیم، بعد مثلا نهایتاً به این جمع‌بندی رسیدیم که استودیو رو متوقف بکنیم، و دیگه کلاً از مود کار این تیپی بیرون اومدم واقعیتش، و علاقم به مباحث مدیریت و اقتصادی مقداری جدی‌تر شد. من بعد از اینکه سربازیم تموم شد دوست داشتم که توی شرکت مدیریت آفاضلاب بمونم، شرکت مهندسی آفاضلاب کشور بمونم، و اون دوستانم دوست داشتن. تیم بسیار تیم خوبی بود، اصلا نوع نگاهشون به موضوع با وجود اینکه شرکت مهندسی شرکت دولتی نبود، نگاه دولتی نبود، خیلی جو دوستانه خوبی بود. بعد فکر کنم مثلا یه جایی بود که تو داشتی با خارجی ها کار میکردی، مثلا مدام با یه سری مشاور آلمانی و اینا در تعامل و اینا بودیم، و قرار بود که بمونم که خورد به یه زلزله مختصری که تهران اومد، احتمالا مثلا میشه مربوط به مثلا سال همون 87 88 89 شاید، و آقای احمدی نژاد گفت 5 میلیون نفر بعد از تهران برن، دیگه جذبی نخواهیم داشت. و
جدی؟
آره. و خب راه حلی که دوستان پیشنهاد کردن بود که گفتن تو برو استخدام آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر شو، بعد ما مامورت میکنیم اینجا. بعد من خودم
رفت نگرد میداشتم.
آره فکر میامدم نشود مثلا میخوایم آره. چی کار بکنیم؟ و در نتیجه از شرکت مهندسی آب و فاضلاب اومدم بیرون بعد از پایان چیزا.
ممکن بود الان تو اون مسیر رو رفته بودی.
آره واقعا ممکن بود، مخصوصا کاری که این انجام میدادن در حوزه پابلیک پرایوت پارتنرشیپ بود و مثلا خیلی کار مهندسی نبود، بیشتر مربوط به جذب و جلب مشارکت ها و سرمایه های بیرونی برای توسعه شبکه های آب و فاضلاب.
سرمایه
ها
از اونجا خلاصه.
آره به نظر
من که اسپانیا هم هست دیگه.
آره به هر حال ما پول است دیگه،
زرگرم که هست دیگه.
آره اصلا دیگه چی میشه.
خب
و دیگه گذشت سال 89 من اومدم بیرون، یکی دو ماهی داشتم این بر اون بر میگشتم و میرفتم و میومدم و توی دوره سربازی من با متأهل بودم و خب درآمد مشخصی نداشتم و به شکل‌های مختلف فریلنس کار میکردم. قسمت عمدش مربوط به رسانه بود، یعنی مثلا همین این کارهایی بود که از جنس نوشتن و نمیدونم این حرفا. شاید اگر که بعد از اینکه مثلا من دیگه بعد رفتم شرکت بعدی و مثلا نیاز مالیم به تولید رسانه‌ای برطرف شد، یه مقداری از صرافت کار رسانه‌ای افتادم بیرون، ولی زندگیم به معنای معیشتم و پول درآوردنم واقعا بیشتر داشت از اون مسیر میگذشت. سال 89 بود که رفتم یه شرکتی به نام شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان. این که حالا چی شد که رفتم داخل این شرکت بماند یه ماجره بامزه‌ای داره، ولی اونجا شروع کردم به کار به عنوان مدیر واحد صدور خدمات مهندسی و سرمایه گذاری خارج از کشور و عملا کار اینترنشنال مارکتینگ داشتیم انجام میدادیم. یه تکلیفی مجمع عمومی اون شرکت کرده بود که آقا بیا اینو برین خارج از کشور سرمایه گذاری بکنین. اینا رفته بودن دو تا سرمایه گذاری کرده بودن توی آفریقای جنوبی و بلاروس و خب یکی می‌خواستن که بالای سر این سرمایه گذاری هایی که دو تا پروژه کانستراکشن بود وایسه و من شدم عملا کوردینیتور این دو تا پروژه توی شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان به عنوان مدیر واحد فلان. و جالبه بگم که این اولین تجربه راه اندازی یک واحد بود برای من. من یه روزی حساب کردم که واحد سازمانی یا شرکت، یه روزی من حساب کردم دیدم که تا همین الان که من خدمت شما در سال 1400 از سال 89 تا حالا 6 تا شرکت یا واحد یا دپارتمان سازمانی را انداختم و
چند تاش پاکیده؟
نه اغلبش مونده خدا وکیلی. آره
خوب بودم.
آره نه رزومه از این نظر بد نیست. احتمالا فکر میکنم که مثلا جز مدود آدمایی هم که در جریان راه اندازی دو تا وی سی بودم، یعنی مثلا دو تا وی سی را انداختم.
وی سی ها که میرسیم. خب اون شرکت بود یا واحدش رو انداختم؟
نه واحد بود دیگه.
داخل اون شرکت.
آره آره. و مدام میرفتم آفریقای جنوبی و بلاروس. و خب خیلی تجربه خارق العاده ای بود به نظرم.
کلا چه مدت بود این تجربه؟
من میشه سال 89 تا 92. 2010 تا 2013 تقریبا به میلادی این شکلی نبود که مثلا ساکن آفریقای جنوبی باشم یا ساکن بلاروس باشم، ولی خب مدام میرفتیم و میومدیم و عملا کار میکردیم.
کدوم شهر آفریقای جنوبی؟
من مدام میرفتم کیپ تاون. رفتی کیپ تاون؟
نه خیلی دارم میخواد برم اتفاقا.
کیپ تاون بهشت روی زمین امید. آره. یعنی اصلا یه مقداری مشکل امنیت و اینا داره، ولی من مثلا ژاپن نرفتم چون از ژاپن خیلی تعریف میکنن، ولی از بین مثلا جاهای مختلفی که رفتم واقعا هیچ جا رو به زیبایی و آرامش کیپ تاون در کشورهای خارجی ندیدم.
خود شهر رو میگی یا حالا با
دیستریکت کیپ تاون؟ عملا کیپ تاون شهرش داون تاونش که مثلا یه چیز کوچیکی و مثلا برج و نمیدونم این حرفا، ولی تو یک محوطه بزرگ اگر اشتباه نکنم به شعاع مثلا 60 کیلومتر بهش میگن کیپ تاون، حالا با مثلا اسامی مختلف. و خیلی خارق العاده است، یعنی اصلا اینقدر اینجا زیباست، آب و هوای معتدل داره و مردم خیلی باحالی هم داره دیگه، یعنی مثلا واقعا رنگ به رنگن، هم از نظر خلقیات هم از نظر خلاصه ظاهر و این حرفا، و خیلی مملکت عجیبیه.
من خیلی دلم میخواد این جزء حتما تو لیستم اگه
بریم
کورونا بریم برو ما رو بگردون. ولی رفتی طبیعت و مثلا دشت و سافاری و اینا؟ نگو نه بابا.
سافاری و این حرفا نشد بریم به خاطر اینکه کاری همش داشتیم میرفتیم، ولی به حضور شما عرض بکنم که خود کیپ تاون من پیاده خیلی رفتم این برونورش رو و دماغه امیدنی کم رفتم. خود کیپ رو که خیلی خارق العاده است، و مثلا یه چیز بامزه‌ای که بگم اینه که تصور من از پنگوئن به هم ریخت اونجا. مثلا همیشه ما فکر میکنیم مثلا پنگوئن یه موجود مثلا کوچولوی مثلا سفید و سیاه، بعد مثلا اینه پنگوئن 60-70 سانتی بزرگ خاکستری رنگ داشتن، بعد مثلا میگفتم مگه پنگوئن این شکلیه؟ میگفتن آره پنگوئن همه جای دنیا این شکلیه،
مثلا اونجا
پنگوئن آره اونجا استثنا است. آره و پروژه تموم شد، یه پروژه کانستراکشن بود. اونجا هم تجربه‌ای که وجود داشت کار کردن با مثلا یه سری شرکت خیلی بزرگ بین‌المللی بود، مثل زیرمجموعه های ویرجین به حضور شما عرض بکنم، مکدونالدز، یکی دوتا برند پوشاک معروف که بعد با اینا تعامل می‌کردیم و حالا مثلا میمدن رنت می‌کردن و این حرفا، و بلاروس هم که بود و اونم یه پروژه دیگه بود، و بلاروس هم کشور عجیبی بود. البته
تو نقشه توی این پروژه
من کوردینیتور این پروژه ها بودم در ایران. یعنی ما برای هر کدوم از این پروژه ها یه شرکت داشتیم در اون کشور مبدأ، و اینها احتیاج داشتن به اینکه کانتاکت پوینت تو ایران وجود داشته باشه، از نظر اینکه به هر حال تو نیاز به تجهیز منابع داری، نیاز داری به اینکه تاییدیه‌های فنی مهندسی رو بگیری، نیاز داری به اینکه PMO آره اینا بودم در داخل ایران و به خاطر همین خیلی در تعامل بودم.
حالا آفریقا میگی، من واقعا یکی از بهترین سفر عمرم واقعا آفریقا و اونم اون سافاری، چون من برای خب سفر یعنی توریستی رفتم سمت کنیا تانزانیا و خیلی به کسایی که طبیعت و خصوصا حیات وحش دوستان اکید توصیه میکنم برن، برای اینکه فوق العاده زیباست و عین کارتونای بچگیمون میمونه که تو انقدر مثلا زراف و گورخر و فیل و اینا میبینی به مقدار زیاد تمام دورت و یه خود برعکس باغ وحش، یعنی تو باغ وحش اینا همه تو قفسن و تو میری نگاه میکنی،
تو قفسی
اونجا تو یه ماشینی تو یه دشتی که تا چش کار میکنه دشت و حیوم اینا میان رد میشن تو رو نگاه میکنن، خیلی باحاله.
من داشتم تانزانیا میرفتم برای پروژه سرمایه‌گذاری دیگه ای و کلی هماهنگی کرده بودیم و ویزا گرفته بودیم و اینا، یهو 24 ساعت مونده به سفر این به یه علتی کنسل شد و من قشنگ اعصابم خورد شده بود. فکر کنم مثلا تو همون سالا تو مثلا کلی تلاش داری میکنی برای این که مثلا بری و اینا، من شبش اومدم خونه یک دلدرد بسیار وحشتناکی گرفتم جوری که کارم به بیمارستان کشید و مثلا تشخیص نمیتونستم بدن. آخرش رسیدم به این که واز بکنیم ببینیم آپاندیسه یا نه و واز کردن دیدن آپاندیسه و بعد من با زمان بندی که داشتم چک میکردم دیدم که احتمالا من مثلا تو تانزانیا بعد عمل میکردم اگر این اتفاق میافتاد. گفتم خدا چه رحمی کرد،
خدا تو رو به من برگردون
آخه.
خب بعد چه شد این آفریقا و بلاروس و
آره بود تا پروژه تموم شد. این وسط من یک کار دیگه ای که کردم که فکر میکنم که حالا ایناش فکر میکنم کلا یه مقداری شاید بعد از این اتفاقات هیجان انگیزتری از نظر حرفه‌ای افتاد، ولی یه کار خیلی مهمی که به نظرم میاد انجام دادم این بود که یه فرصتی پیدا کردم که بشنم MBA بخونم. خب مخصوصا بعد از دوره بعد از اون انصرافی که داده بودم از دوره دکترا و بعد از کار کردن توی اون شرکت مهندسی آب و فاضلاب که مقداری با مباحث مدیریتی و این حرف آشنا شده بودم، کلی دوره و کلاس و اینقدر سرتیفیکیت دارم من فقط از همون موقع از دوره هایی که دانشگاه هلندی با یونسکو توی ایران برگزار میکرد، هم سرتیفیکیت های مرتبط با مهندسی و هم سرتیفیکیت های اسم دانشگاه بود یونسکو یادم افتاد، سرتیفیکیت های مدیریتی مثلا مباحث مرتبط با مدیریت پروژه و اینا،
کم کم عمران مجدزیز از سرت افتاد.
از سرم افتاد آره، هل داده شدم عملا به سمت اولی مقداری مباحث اقتصادی و بعد فایننس و بعد یه مقداری مدیریتی و تصمیم گرفتم MBA بخونم. یه فراغتی پیدا کرده بودم دیگه. خب مدرک مثلا دانشگاه شریف رو که داشتم فوق لیسانس نمیخواستم، حالا حوصله کنکور دادنم نداشتم اصلا، به همین خاطر دیگه شروع کردم رفتم و یه سرچی کردم و رفتم آریانا. آریانا یه رو میشناختم، فکر میکنم ما دوره اول MBA آریانا بودیم و خیلی هم یاد گرفتم من توی آریانا و هم خیلی مهمتر از اون اینه که خیلی شبکه ویژه‌ای برام اتفاق افتاد و این شبکه نه در بین مثلا دانش پذیرا و هم کلاسی های خودم که چرا واقعا خیلی هم خوب بود، بیشتر استادا. یعنی الان خیلی از دوستان مثلا و همکارانی که من داشتم و کار داشتم باهاشون رو انجام دادم یا مثلا اغلب استادای من بودن در آریانا، از مجتبی اسدی و محمود کریمی و نمیدونم خدا بیامرز هادی کوزه‌چی بگیر تا محمد احمدی، نمیدونم خود علی زواشکیانی و و و غیر.
اون پس یه در واقع ترنینگ پوینتی در زندگی آره. حرفه‌ایت بود ها؟
آره. و اتفاق دیگه‌ای هم که افتاد این بود که بعد گرایش انتخاب می‌کردیم، 4 تا گرایش بود، نمیدونم استراتژی بود، بازاریابی بود، چی بود. گفتن گرایش شما چیه؟ من اون موقع توی شرکت مهندسی شرکت توسعه ساختمان که کار میکردم، خب شرکت بورسی بود، این همشون مالی چی بودن؟ من هیچ چی نمیفهمیدم از حرف و گفتم من میرم مالی میخونم، مدیریت مالی سرمایه گذاری. این میشه حد فاصل این فکر میکنم 90-91 ایناست.
چه جالبی، یه 10 سال مالی تو کلت رو افتاده.
آره 90-91 من تصمیم گرفتم گرایش مالی بخونم و گرایش مالی خوندم و خیلی تصمیم شانسی بود و خیلی هم بابتش خوشحالم. یعنی کاملا ممکن بود من استراتژی بخونم، کاملا ممکن بود که مارکتینگ بخونم و میدونی که من از آریانا با چوب بیرون کردن مثلا تعداد واحدایی که بعد میگذروندیم تعداد ساعت ها مثلا 180 ساعت بود، من مثلا 320 ساعت گذروندم، مثلا میگفتم بس دیگه
بیبر بیرون دیگه.
آره مثلا به خدا مدرک تو میدم من این یکی هم بگذرونم، مثلا یکی هم بگذرونم. خوش میگذشت، استفاده میکردم و اینجا دیگه اتفاقی که افتاد این بود که دیگه سال 92 بود که پروژه های ما توی آفریقای جنوبی تموم شده بود، تو بلاروس هم که اصلا نهایتا به این نچرسن پروژه رو خاتمه بدن، اختلافی خورده بودن و من دیگه از شرکت توسعه ساختمان آمدم بیرون.
بیرون MBA به دست ها.
MBA به دست، یعنی دیگه مهندس واقعا نبودم، که من هیچ وقت مهندس نبودم، ولی دیگه اونجا واقعا دیگه اصلا مهندس نبودم.
خیلی آماده ورود به بازارهای مالی ها.
آره، بازار IT بیشتر.
مگه خب گرایشت مالی بود دیگه.
آره، ولی به عنوان ابزار بود، وگرنه بیشتر من فکر میکنم که نمیدونم، نه واقعا بیشتر وارد IT شدم من تا مالی.
تا میرسیم الان.
آره میرسیمش. آره اینجوری بود که من دیگه با ورود به شرکت فناپ وارد صنعت IT شدم.
خب چی شد فناپ انتخاب کردی؟
ببین واقعیتش اینه که من از توسعه که داشتم میومدم بیرون، دوست مشترکمون حسین اسلامی، به حضور شما عرض بکنم که رفته بود تازگی ها فناپ و میخواست معاونت تشکیل بده. ما خب قبلش با هم یه سابقه همکاری تو دوره دبیرستان و اینا داشتیم. حسین به من گفت و رفتیم و اومدیم و شینی، مثلا شاید دو ماه و نیم ما میخواستیم مثلا فرض بگیر که پروپوزال طوری در بیاریم. تقریبا شهریور سال 92 بود که من تیر 92 بود که من نهایتا رفتم فناپ. و تو این حد فاصلم اینم جالبه بگم بهت، میخواستم یه مقداری درگیره مثلا فرض بگی که فضای اپلیکیشن های موبایل رو نمیدونم اینا بشن. یکی دوتا تلاش کردم برای اینکه برنامه نویسی اندروید یاد بگیرم توی همون دورهی که توی اواخر کارم بود توی توسعه ساختمان، یه مقداری وقت داشتم. بعد دیدم که خیلی حال و حوصله‌شو ندارم. بعد یه سایتی زدم به اسم limutorch.net.
جدی؟
آره،
که چکا کنیم؟
که ریویو اپلیکیشن های موبایل انجام میداد، الان دیگه اثری ازش نیست. یه تلاش شکست خورده‌ای داشتم تو همون برهه برای اینکه ابزارالات بفروشم. یه تامین کننده یکی از دوستانم بود که اینا وارد کننده های بزرگ ابزارالات صنعتی.
اون ولی آفلاین دیگه ها؟
نه آنلاین. یه سایتی داشتیم آچار آنلاین. بعد بلد نبودیم اینا رو، که تو مثلا باید دینامیسم بازار رو بشناسی، یعنی مثلا این که بگی که من میذارم یه پلاگین میذارم نمیدونم این حرفا، جواب نمیده. در بازاری که تسویه با چکه تو خیلی راحت نمیتونی نقدی بفروشی، باید یه فکری بکنی. و خب ما سایتو زدیم و به سلامتی مثلا زمین خوردیم، مثلا خیلی کار موفقی نبود. البته اتفاق مهمش این بود که چون اون داشت بیزینسش رو انجام میداد، من پول خاصی برای تأمین نکرده بودم.
میشد نمیشد.
اتفاق نیفتاد، ولی خب مثلا یه بازی این تیپی انجام دادم. اوایلش هم من بعدم نمیومد با
اونجا اشتباهات میدونی چی بود. پادکست ده سو فصل 1.5 رو باید گوش میکردی، مدل کسب و کار درک میکردی، بعد میرفتی.
آره واقعا همینطوره. و فکر میکنم که نقطه شروع ارتباط با فناپ، حتی قبل از اینکه حسین بیاد بگم، یه مثلا طرح این تیپی بود. قرار بود یه کاری در حوزه، یه رویدادی در حوزه موبایل انجام بدیم، که بعد دیگه نهایتا رفتم فول تایم و به عنوان مدیر امور مشتریان هلدینگ فناپ
یه ضرب رفتم اونجا.
آره. و خیلی شانس بزرگی بود امید به نظرم، به خاطر اینکه به همین فرصت رو داد که مثلا یه سطح دیگه ای به عنوان آدم غیر فنی حوزه IT، از یه سطح دیگه ای چیز رو ببینم، صنعت آیتی رو بشناسم. به خاطر اینکه تو مدام با شکایت های مشتریان شرکت های زیر مجموعه فناپ روبرو بودی. به عنوان مدیر مشتری
کوچیک، خیلی کوچیک تر از الان بود نه؟
اون موقع فناپ فکر میکنم که زیر 1000 نفر بود. آره قضیه مثلا ما رسال 92 آره. دیگه 14 تا شرکت داشت اون موقع، یه تعدادش رو جمع کرد، نهایتا رسید به 6 تا و خیلی اتفاق خوبی افتاد. من اینو تایید میکنم که احتمالاً مثلا دوستان فناپ توانایی تو من دیده بودن که مثلا من دعوت کردم، ولی اگر که این آشناییه و این نتورکیه تا میتونی کانکت شو این حرفا نبود، من مثلا سر کارم اونجا نمیافتاد. و توی فناپ هم جای مختلفی چرخیدم. نهایتاً رفتم واحد نوآوری فناپ با مصطفی نقی‌پورفر عزیز، کافه آی تی رو اندازی کردم. کافه آی تی خلاصه انباری بود مثلا در داخل فناپ.
عملاً که شما دارین الان اینو میشنوین به خاطر اون کافه آی تی است، چون
آره آره
داستانشو
آره کافه آی تی
سال
میشه 93 یا 94
4 آره آره دقیقاً سال 94 بود که من از آمریکا برگشتم، رفته بودم ساختمون فناپ، حالا هم یا کافه آیتی یا فناپ. خواسته کافه آیتی اونجا بودم، میثم داره میپله، که ما خب هم کلاسی بودیم من و میثم دیگه از دبیرستان و دانشگاه هم بودیم، ولی خب دوتا دپارتمان جدا. بعد اونجا که همدیگر رو دیدیم و اینا صحبت شد و تازه
یه کاری کنیم
اونجا، آره یه کاری بکنیم. و تو داشتی استارت آکادمی رو میزدی درست؟
آره استارت آکادمی میزدم. حامی این قسمت از پادکست ده صبح رسپیناست. رسپینا بزرگترین اپراتور ارائه دهنده اینترنت و خدمات ارتباطی به سازمان هاست که به تازگی تلفن ابری نکس فون رو بر اساس نیاز استارتاپ ها و کسب و کارهای کوچیک طراحی کرده. نکس فون به تجهیزات پیچیده‌ای مثل سرور احتیاج نداره و هزینه های ارتباطی رو تا 60% کاهش میده. امکاناتی مثل تلفن گویا، صف تماس و فکس آنلاین رو به رایگان در اختیار سازمان ها قرار میده که شما میتونین از همه نقاط کشور با اپلیکیشن و پنل تحت وب بهش دسترسی داشته باشید. کافا آیتی هم ماجراش رو بگم جالبه این بود که ماهی میگفتیم که آقا اینو بی زحمت تحویل ما بدین تا ما این طرح رو اجرا بکنیم و کسی تحویل نمیداد. بعد من قشنگ خاطرم اون موقعی 26 هاچبک داشتم، آوردم ساختمون فناب تقاطع سهروردی مطهری، الان ساختمون شناسا اونجاست، به اون نگهبانه سپردم که آقا این ماشین رو من یه دقیقه میذارم اینجا با افسر هماهنگ بکن. ماشین رو گذاشتم اونجا، رفتم بالا، کیس کامپیوترم رو زدم زیر بغلم آوردم بیرون. بعد خب ما مدیر ارشد بودیم، بنده خدا نگهبانم نمیومد بگه آقا این بلگمبالش تو کجا داری میبری. رفتم سر راه یکی از ساختمونهای دیگه فناپ، یه مودم گرفتم، یه مودم وایرلس گرفتم، پاشدم رفتم ساختمون همون قبادیان فناپ، با نگهبان هماهنگ کردم، ماشین رو گذاشتم و رفتم اونجا. گفتم آقا بی زحمت بیا سر میزو گرفتیم، سر میزو گذاشتیم اونجا، من نشستم وسط این آتوهاش خالا، بسم الله الرحمن الرحیم شروع کردم و اگر این کار انجام نمیدادم تو دو سه ماه بعدش آره دیگه چیز جمع نمیشد. و مثلا بلا فاصله بعدش گفتن نه واقعا انگار شروع شده و مثلا اون خلاصه زایاتو بردم بیرون و ما موفق شدیم که خلاصه کافایتی اجرا بکنیم.
کافایتی بعد دوستانی که خیلی احتمالاً نمیدونن چیه، در واقع تیکه پایینی از یعنی چه میگم طبقه پایینه که از ساختمان فنا
بالای پارکینگه،
توی آره بالای پارکینگ توی خیابون جردن قبادیانه، که قرار بود چی بشه و چی شد؟
قرار بود یه چیز شبیه کوورکینگ اسپیس بشه و یه هابی بشه برای اینکه مثلا فرض بگیر که آی تی منا مثلا بیان با هم دیگه ملاقات بکنن و واقعا هم این نقش رو داشت و دیگه الان فکر میکنم دیگه کارکردش از دست داده. فناپ کافه سینرژی زده، الان مثلا واحد اداری و این حرفا از توش در آورده. یه کاری که ما تو کافایتی کردیم اینه که فکر میکنم احتمالاً یکی از اولین رویدادهایی که در حوزه بلاکچین برگزار شد تو ایران و من به همراه سهیل نیکسا تو کافایتی برگزار کردم که اخیراً ویدیوشو تو یوتیوب گذاشته بود و منو منشن کرد، مثلا کلی خاطرات ازم برام زنده شد، مثلا سال 94.
ببین اون MBA که خوندی و مالی بود به این شغلت در خصوص در واقع عمر مشتریان ربطی داشت؟ کمک کرد؟
نه به مشتریان نه، ولی بعدش چرا؟ یعنی مثلا زمانی که من وارد حوزه مرکز نوآوری فناپ شدم، به حضور شما عرض بکنم که واقعا کمک کرد بهم. من از مرکز نوآوری فناپ اومدم بیرون، یه دعوای خیلی سختی کردم با مصطفی نقیپور، جوری که مصطفی فکر میکنم 3-4 ماه جواب سلام منو نمیداد، من کماکان تو فناپ بودم دیگه و بچگی هم کردم به نظرم. یه مشکل خانوادگی داشتم اون موقع، من خیلی مثلا تحت فشار بودم. ایشون از نظر مدیریتی به این نتیجه رسیده بود که مثلا یه کاری رو من باید انجام بدم، من گفتم نمیکنم. بعد داشتن دعوامو شد، منم قشنگ پررو گفتم من دیگه کار نمیکنم، کار نکن. رفتم مثلا واحد 6 ماهی بودم واحد بین الملل فناپ.
بعد چه چرخیدی تو فناپ؟
من 3-4 جا چرخیدم تو فناپ. آره رفتم واحد بین الملل و از واحد بین الملل رفتم شرکتی به اسم آرنا و نهایتا هم فروردین 95 بود که از آرنا اومدم بیرون.
آرنا چیکار میکرد؟
آرنا شرکت وب و گیم فناپ بود، من به عنوان معاون توسعه کسب و کار رفتم آرنا و 3 ماه و نیم بیشتر تو آرنا نبودم و نهایتا با یه توافقی از آرنا خارج شدم و تصمیم گرفتم که یه کاری برای خودم راه اندازی بکنم.
خب
یه چیزی از دوستانم که حالا از قبل میشناختیم یه شرکت آیتی زده بودن و کارهای مختلف آیتی انجام میدادن، بیشتر در حوزه نرم افزار. منم تا قبل از اون یه سری مثلا قرارداد و این حرفا داشتم با شرکت های مخابرات استانی در حوزه خدمات ارزش افزوده، نه خدمات ارزش افزوده که ما میشناسیم، بیشتر مثلا یه سری سرویس هایی که روی تلفن های ثابت ارائه میشد و اون مورد خیلی باب بود. من رفتم و بخشی از شرکت رو فروختم به اونها، یه شرکتی داشتم که قرار داده به نامش بود و توی اون شرکت مشغول به کار شدم. اونجا 1.5 سال بودم. اتفاقی هم که افتادیم بود که نهایتا اومدم بیرون هم به خاطر این بود که تقریباً از نیمه دوم سال 95 بود که ما به این نتیجه رسیدیم که یه مقدار در حوزه بهداشت و سلامت وارد بشیم. یه قراردادی بستیم با وزارت بهداشت که وزارت بهداشت تقریبا تمام دارایی که داشتیم و گذاشتیم روی این قرارداد. قرارداد در حوزه یه سری محتوای مرتبط با بهداشت و سلامت بود، بازم محتوا و رسانه و اینا. تقریبا تمام افورتمون و داراییمون رو گذاشتیم اونجا و وزارت بهداشت تقریبا به هیچ کدوم از تعهداتی که بعد عمل میکرد عمل نکرد و ما کم کم از نظر مالی تو مضیقه افتادیم.
چند نفر بودیم؟
کل شرکت من که دیگه تقریبا تبدیل شده بود به یک شرکت کاغذی، ولی کل اون شرکت تو اون برهه 12 نفر بود. 12 نفر با نیروهای پارت تایمش، 8 نفر ثابت بود.
خب
بعد یه موقعیتی پیش اومد که گفتن که یه شرکت بسیار معروف و معتبر بین‌المللی در حوزه هلس اینفورماتیکس میخواد بیاد توی ایران و مثلا فرض بگیری یه سری از سلوشن های مرتبط با مثلا دیجیتال کردن صنعت بهداشت رو بیاره داخل ایران. ما نهایتا بعد از یه مدتی و با یه سری واسطه و اینا، یه مقداری هنوز فکر میکنم محرمانگی داره، به خاطر همین من خیلی وارد جزئیات نمیشم چون طرف غیر ایرانی داره، قرار شد که با این شرکت مشترک تشکیل بدیم. این شرکت آلمانی بلژیکی بود و قرار بود که من به عنوان مدیر عامل این شرکت شروع به کار بکنم و من یه 7-8 ماهی به شکل متمرکز در حوزه آیتی پزشکی کار کردم. دوره‌های آره توی خارج از کشور گذروندم. نمیدونم همین الانش مثلا من کلی حس دارم، مثلا الان مثلا استارتاپی که میاد میگه که من در حوزه مثلا نمیدونم نسخه دیجیتال کار میکنم، این تیکشو چیکار کردی مثلا، یا این تیکه خیلی فنیه تو از کجا میدونی؟ میگم آره مثلا این همچین کاری مثلا فرضی من بودم.
علاقت نبودونم نه؟
ببین از یه نظر به نظرم خیلی علاقم می اومد. ما توی اون برهه برای اینکه مثلا پایلوت استقرار بدیم نرم افزار رو، خیلی من رفتم بیمارستان امام خمینی، 1000 تخت خوابی معروف، و جیگرم کباب می شدیم مردم ها که می دیدن.
شما در واقع پارتنر اون شرکت آلمانی بودیم؟
آلمانی بودیم در ایران و قرار بود که آره برای پیاده سازی قرار بود که کلن تبدیلش بکنیم به یه شرکت مشترک در داخل، یه جوینت ونچر هم آره ایجاد بکنیم که خلاصه کار استقرار و پشتیبانی نرم افزار هلس آی تی انجام بده. من جیگرم کباب میشد وقتی میرفتم بیمارستان امام. مثلا نگاه میکردیم میدیدیم اون برهه‌ای هم بود که طرح بیمه سلامت رو اندازه شده بود و بیمارستان امام خیلی مرجع مراجعه خیلی از مردم ضعیف جامعه بود. مثلا نگاه میکردیم میدیدیم یکی از گرمی مثلا تو استان اردبیل برای یه دونه مثلا امارای پا میشد میومد تهران تو بیمارستان، بعد امارای رو میداد، 3 روز بعد ریپورت امارای حاضر میشد، این تو این 3 روز میمون تو تهران. بعد اینا جام نداشتن بمونن، الان جام شده، ولی مثلا چادر میزدن بیرون چیز میموندن. بعد مثلا ممکن بود که طرف ناچار باشه امارای رو تجدید بکنه. یه وقت پیش میومد مثلا برای گرفتن یه ریپورت ساده طرف مجبور بود 2 هفته حالا خون والا خون باشه. بعد مثلا یه بیمار مثلا ممکن بود پیرمرد یا پیرزن باشه، این سولوشن ما مثلا این عدد 14 روز رو میرسون به 2 روز. و من واقعا یکی از انگیزه های جدی که داشتم این بود که آقا مثلا این اتفاق بیفته و علاوه بر اینکه جذابیت مالی هم برام داشت، به هر حال به ارزی حقوق میگرفتم، مدیر عامل شرکت بین المللی بودم، خورد به جدی شدن تحریم های آمریکا و اون شرکت هم به واسطه اینکه یه ور سهامداری آمریکایی داشت یا به هر حال یه مقداری مبادلات جدی داشت با آمریکا، نهایتا از ایران رفت بیرون و ما هم این تلاش 7-8 ماهی که داشتیم و کل اینوست 7-8 ماهی که کرده بودیم روی این قضیه به باد رفت عملا، هرچند تجربیاتش توی این مدت نهایتا برام موند.
اون تیکه که فنا رفت اینجا رو نفهمیدم چی شد، یعنی اصلا چجوری تصمیم گیری چجوری بود؟ چرا مثلا دیدی که فناپ میخوای بری بیرون؟ چرا اون شرکت؟
ببین اینجوری بگم که سهامدار اصلی اون شرکت عموی من بود و عموی من آقای دکتر حمید زرگرپور که ایشالله سلامت باشه واقعا یکی از منتورهای شخصی منه و ایشون قشنگ تریپش این شکلی بود که مثلا میسم یه روز بیا پیش من، مثلا پاشتم رفتیم پیش ایشون، یادم نمیاد دفترش کجا بود اون موقع، مثلا تا کی میخوای برای شرکت این اون کار بکنی، پاشو بیا مثلا اون شرکت تو بیار اینجا، مثلا نمیدونم این ساختار شراکت هم با هم دیگه شکل میدیم و اینا، این کار رو انجام میدیم و اینا. و نهایتا من متقاعد شدم، یعنی واقعا از نگاه اینکه بزرگتری به هم گفت به این نتیجه رسیدم که این کار رو بکنم و واقعیتش این بود که مقداری دوست داشتم از فضای کارمندیه خارج بشم، هرچند فناب خیلی شکل شمال کارمندی نبود اون موقع. ولی اونجا به دنبال خروج از این فضا بودم و ولی خب نهایتا میگم مشکلات جدی برامون اتفاق افتاد و علارغم پیگیری ها به نتیجه نرسید. عموی من هنوز هم من به ایشون به عنوان منتور نگاه میکنم.
چون جالب ما هیچ وقت راجع به این اصلا حرف نزده بودیم و فکرم نکرده بودیم که آدم تو خانوادهش هم میتونه آره. منتوری داشته باشه.
من بعضی وقتا پیش میاد بحث منتورشیپ و اینا مطرح میشه، این یه مثالی میزنم، یه سه جمله ایشون به من گفت که یه جمله سه کلمه ای که من اینو خیلی وقتا واقعا مثلا میزنم جلو چشم. ما پروژه‌ای که داشتیم با این چیزها پیش نمی‌رفت، با این آلمانی‌ها یه برهه‌ای پیش نمی‌رفت. من به عنوان یه کوردینیتوری که این وسط بودم دنبال این بودم که مثلا هم بچهای بیمارستان امام راضی بکنم، هم مثلا تیم داخلی شرکت خودمون، هم تیم ستاپ بکنم، هم مثلا این آلمانی‌ها رو راضی بکنم، شرکت بلژیکی‌ها رو راضی بکنم. اصلا یه چیز عجیب غریبی بود، خیلی کند پیش می‌رفت. یه روز رفتم پیش ایشون گفتم آقا مثلا من خسته شدم، چرا پیش نمی‌ره؟ من دارم سعی می‌کنم مثلا نظر همین زینفعانو جلب بکنم این حرفا. گفت میسن تو باید پروژه رو بغل کنی. گفتم یعنی چی؟ گفت ببین سر راته یکی مثلا فرض می‌کنیم یه بغلش کن با خودت همراه کن ببر. نگاه می‌کنه می‌بینی یکی داره یه ساز دیگه میزنه، بغلش کن با خودت ببر. بعد خب مثلا ایشون خیلی آدم جدیه در حوزه مدیریت پروژه، مثلا مدت طولانی من رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه بود. اصلا نگاهش اینه بابا چی چیز عجیب غریبی، مثلا پروژه رو بغل کن.
پروژه رو بغل کن.
آره پروژه رو بغل کن.
4 تا سا.
آره اوکی حالا آره بیا تو یکی شو بخشه.
ولی اتفاقا می‌خواستم همین ازت بپرسم که تو سابقه مدیریت پروژه به آن معنا نداشتی، یعنی عموت اونجا کمک می‌کرد به عنوان حال یک آدم با تجربه
توی چیز توی چرا توی شرکت مهندسی آب و فاضلاب که بودم یه مقداری داشتم در شرکت توسعه ساختمان داشتم و دوره گذرونده بودم، مثلا تو که مدیریت مثلا تو هیچ وقت نرفتم پی ام پی بگیرم. ولی چرا یه مثلا این شکل نبود که دانش صفر داشته باشم.
همیشه پاتون تو کف شما صنایعی ها میکنین آخرش.
مسئله اینه که کف شما صنایعی ها خیلی بزرگه، هر کاری بکنید یه جوری به محدوده شما میرسه.
خب
و دیگه نهایتا
اومد تحریم شد و شرکت جمع شد.
آره شرکت جمع شد، این فایده نداره. من بقیه اون شرکتی که داشتم نهایتا فروختم به همون مجموعه، اومدم بیرون و عملا یه اگزیتی اتفاق افتاد که تجربه خوبی بود، یعنی مثلا برای خود من خیلی ویژه بود. جالبه بگم که من تا قبل از سال مثلا 94-95 اینا که وارد این بازی شدم تقریبا از مجموع مهارت‌های مالی که یاد گرفته بودم استفاده جدی نمی‌کردم.
جالب سوالم همین بود، یعنی تو الان خب همه به عنوان به هر حال آدمه حالا مالی چی سرمایه فلان میشناسنت، ولی تو عملا سالای خیلی کمیه که تو این حوزه
فوکوس کار کردم. آره و شاید اینجوری بگم که اولین تجربیات نوشتن جدی بیزینس پلن، بیزینس پلنی که قرار بود خودت پاشی بری اجرا بکنی، توی همون مجموعه صبح فردا بود که داشتیم و مجبور بودیم مثلا بشینیم واقعا تخمین بزنیم، بعد عددا رو ادجاست بکنیم ببینیم چی میشه. آره بلایی که الان سر استارتاپ میاری اون موقع سر خودمون میومد و تازه یاد میگرفتیم میفهمیدیم که چی و چه شکلی و چه شکلی باید این کار رو انجام بده.
خب
و دیگه نهایتا تا اونجا من مخصوصا از زمان فناپ درگیر کار استارتاپی بودم، از همون سال 95 هم با شتاب دهنده شریف کار میکردم. الانم عملا فکر میکنم تنها جایی که اسم من به شکل رسمی یه جا هست توی شتاب دهنده شریفه به عنوان منتور و مشاور و اینا. هیچ وقت هرچند من هیچ وقت به خودم نگفتم من منتورم، ولی به حضور عرض بکنم که هیچ وقت معیشتم از راه ارتباط با استارتاپ ها نمیگذشت. توی همون بره هفته‌ای مثلا دو بار میرفتم شتاب دهنده شریف و مثلا به یه سری از استارتاپ‌های شتاب دهنده شریف مشاوره میدادم. استارتاپ‌هایی که الان مثلا خیلی‌هاشون بزرگ شدن، مثلا مثل استاد سلام، مثل نوار، دیالوگ که البته اسم قبلی شدم نمیاد و فیل کردم. آره خیلی از اینها رو مثلا میشناختم و میدیدم و هنوزم با
خب
هم دیگه دوست.
بعد چی شد این قد شد اینجا؟ بعد صبح فردا چیکار کردی؟
بعد صبح فردا من توی چیز بودم که آقا چیکار بکنیم و اینا. یکی از دوستانم بود که مثلا به نمایندگی از بانک سینا و بیمه سینا و لیزینگ سینا و به هر حال همه اینا که تای اسمشون سینا، می‌خواستن سی وی سی رو اندازی بکنن.
قارچ سینا؟
نه قارچ سینا دیگه فرق می‌کنه خدا وکیلی. اینا می‌خواستن این سی وی سی رو اندازی بکنن در حوزه فینتک و مدتی بود دنبال مدیر عامل می‌گشتن، فکر کرده بود من خیلی بلدم و نهایتاً مثلا اون موقع ما پادکست هم کار می‌کردیم دیگه. بله. مثلا اینکه من دارم میگم مربوط به سال 96 و ما تازه پادکست رو اندازی کرده بودیم. آره به هر حال من تو رویدادا میرفتم، داور بودم، اتفاقا این دوستم رو توی مثلا یه رویدادی دیدم بعد از مدت‌ها دیده بودم.
خود استارت آکادمی هم
آره خود استارت آکادمی هم مؤثر بود. استارت آکادمی 95 زمستون 94 بود. آره که خوب شد گفتی، استارت آکادمی مجموعه بود که آره من بنیانگذاری کردم، امید بود، احسان طریقت، ابوذر مهرمنش، رضا غیابی و چند تا دوره با مشارکت مؤسسه بهار ما برگزار کردیم. قرار بود که ام بی ای تخصصی استارتاپی بدیم که چطور این کار نکردیم. یعنی الان من نگاه میکنم اینو چه کار عبثیه، هر شب فکر
میکنم در اون زمان،
حتی الان، یعنی الان مثلا ام بی ای استارتاپی بدی که چی؟ مثلا طرف پاشه بره MBA بخونه و گرایش استارتاپی میتونه بره استارتاپ بزنه.
گرایش کارآفرینی الان وجود داره ولی درسته؟ فکر کنم دانشگاه تهران داره دیگه.
دانشگاه تهران حالا خوب لیسانس کارآفرینی داره.
فوق آره. حالا خب.
حالا و به حضور شما عرض بکنم که اینا می‌خواستن اینو راه‌اندازی بکنن و از من دعوت کرد. یه دو تا اتفاق بامزه دیگه این وسط افتاد، من اینو بگم، اینه که من تصمیم گرفتم تو دوره دکترای مدیریت شرکت کنم تو این حد فاصل مثلا سال 93 94. اولا از یه جایی به بعد من توی برهه خیلی جدی داشتم اپلای میکردم برای خارج از کشور و هنوز هم مثلا 8-9 تا ادمیشن لتر دارم من از دانشگاه‌های خیلی خوب توی جاهای مختلف. از آمریکا هیچ وقت نداشتم ولی مثلا از کانادا، فرانسه به حضور شما عرض بکنم.
چه رشته ای؟
مدیریت عمدتا. مثلا من ادمیشن داشتم از UBC برای دوره دکترای مدیریت ولی نهایتا نرفتم.
چرا؟
اینو من بعضی وقتا سر مثلا یه سری از کلاس هم میگم، ماجراشو تعریف میکنم. یادمه که مثلا زمان دوره MBA ما یه درسی داشتیم با مشتبه لشکربلوکی عزیز، یادمه به درس چی بود، اون موقع وایبر بود، حتی هنوز تلگرام و اینا هم نیومده بود. یه از یه دونه از این حکایت وایبری ها اومد تعریف کرد برام مشتبه، گفت که مثلا یه بابایی بود داشت روزنامه میخوند، بعد بچهش اومد بهش گفت که بابا میای به من بازی بکنی. بابای حالشو نداشت و میخواست که مثلا بچه چیز بکنه، مثلا بچه رو سر خودش باز بکنه. این روزنامه رو برداشت، دید که نقشه جهانه، مثلا قیچی برداشت، این قیچیه رو مثلا اومد این نقشه جهان رو پاره پاره کرد و مثل پازل داد بهش، گفت که هر وقت اینو درست کردی بیا من باهات بازی میکنم. بعد بچه رفت، دو دقیقه بعد برگشت، بعد دید که بابا دید که چقدر دو خوب درست کرده، گفت چجوری درست کردی تو، مگه نقشه جهان رو بلدی؟ بعد بچه گفت نقشه جهان چیه، من پشتشو درست کردم. پشتش چی بود؟ مثلا صورت یه آدم بود که میتونست خیلی راحت درست بکنه. قشنگ مثلا از این حکایت‌های آموزنده و فلان و اینا. بعد مشتبه گفت که شما یکی از مهمترین کارهایی که باید بکنید در مثلا فرض دارید که حل مسائل مدیریتی اینه که مسئله رو خودتون تعریف بکنید و دنبال حل کردن مسئله‌ای که
دیگران
تعریف کردن نباشین. چون واقعا یکی از مهمترین اشتباهایی که ماها میکنیم اینه که فرآیند حل مسئله چیه؟ تو مثلا مسئله رو شناسایی میکنی، بعد میری براش گزینه انتخاب میکنی، گزینه رو ارزیابی میکنی، یکشو انتخاب میکنی و غیره. خیلی وقتا ما اون کار سخت که تعریف مسئله رو انجام نمیدیم و مسئله رو بر اساس یکی از گزینه‌های موجود میم طراحی میکنیم. مثلا من مثالی که همیشه میزنم مهاجرته. مثلا خیلی‌ها واقعا ممکنه که من نه مدافع مهاجرتم نه مخالف مهاجرتم، میگم هر کس هر تصمیم میخواد بعد بر زندگیش بتونه بگیره دیگه، ولی خیلی وقتا آدما مهاجرت میکنن به خاطر اینکه فکر میکنن دنبال زندگی بهترن و یکی از گزینه‌های زندگی بهتر مهاجرته، در حالی که این گزینه خیلی گزینه اتفاقا گرون و پردردسریه.
خیلی هم های ریسک لزوما،
خیلی هم های ریسک. تو به عنوان آدمی که رفتی و برگشتی خیلی دقیق‌تر میتونی قضاوت بکنی، در حالی که این مسئله رو ته به سر حل کردن. یعنی اگر من به این نتیجه برسم که مسئله زندگی بهتره، باید یه سری گزینه توش تولید بکنم. حالا یکی از این گزینه‌ها واقعا ممکنه مهاجرت باشه و نهایتا به این جمع‌بندی برسم که اوکی این گزینه خوبیه که من بیام اجرا بکنم. این حرف منو تکون داد راستشو بخوای و توی اون دوره‌ای بود که من خیلی جدی داشتم اپلای می‌کردم. هنوز میگم ادمیشن لترار دارم، هنوز مثلا مدرکایی که اون موقع ترجمه کرده بودم و دارم و یادگاری نگه داشتم. یه روزی به خودم اومدم گفتم که میثم آیا واقعا درس خوندن خارج از کشور مسئله توئه، یا تو مثلا به خاطر اینکه همه دوست رفیقات رفتن و مثلا فکر میکنی که تو هم باید بری، اگر نری کم میاری، میخوای این کارو انجام بدی؟ و خدا شاهده من نه از این آدم انگیزشیام نه هیچی. یه روزی با خودم خلوت کردم، دیدم که همین جوریه و با همسرم که با ایشون داشتیم این فرآیند رو پیگیری میکردیم، ببین نتیجه رسیدیم، گفتیم نه واقعا مثلا اون نیست و از این جایی به بعد اینو کات کردیم.
واقعا پیر پرشر دیگه،
خیلی جدیه، مخصوصا امید برای ماهایی که مثلا خیلی از نزدیکانمون رفتن.
پیر چی تفارسی داره؟
همسان، مثلا هم رده.
آره، آدمایی که تو یک سال سن یا رده یا مثلا فرانن. منم دارم، یعنی هممون داریم، حتی دوستای ما هم که اونجان دارن. یعنی این به هر حال پیر پرشر به نظرم اصلا فکر کنم خودش یه قسمت پادکست میتونه باشه، یک آدمی آره که جامعه شناسه رو بیاریم صحبت کنه از در واقع فشاری که آدم حس میکنه، مثلا ممکنه چون همه دور و برت بچه دارشن، همه دور و برت مهاجرت کنن، همه دور و برت لاغرشن، همه دور و برت فلان کنن، تو هم فشار زیادی حس میکنی که اون کارو بکنی. چه بامزه، پس تو تا مرزش رفتی دوباره بر بار دوم دوتا دکتر.
آره و راست شو بخوای نمیدونم الان لااقل مثلا پشیمون یا ناراضی نیستم واقعا از این فرایندی که طی شده.
خب
و حالا الان مثلا ممکنه که چه میدونم بخوام فکر بکنم به این که اوکی یه کسب و کاری خارج از کشور راه اندازی بکنم، مثلا بعد از مثلا 10 سال دوباره تجربه ارتباطات بین المللی داشته باشم، ولی مثلا اون موقع واقعا به این نچرسم جوگیری و متوقفش کردم. راستشو بخوای امید، یه ویژگی شخصیتی که من دارم اینه که خیلی آدم کله شقیه، من چیزی راحت تو کتم نمیره.
بله
بله شما
خاطره است فرما.
آره اینا تجربه از خاطره و به همین خاطر واقعا وقتی که به این جمع‌بندی رسیدم، خب مثلا تو نگاه میکنی میبینی که کلی داشتی تلاش میکردی یوهو داری قیچی میکنی، بقیه مثلا میگه خب چرا مثلا اومدی، مثلا دو سال واقعا داری این قضیه رو پیگیری میکنی. من رفتم جیمت دادم، جی آر ای دادم، آیلتس دادم، همه چی آماده و این شکلی بود. یه کار دیگه هم که این وسط کردم، حالا جالب اعتراف بکنم بهش، اینه که فوق لیسانس نیمه تمومم داشتم. من میخواستم که دوره دکتری مدیریت بخونم.
ها کدوم؟
من فوق لیسانس رو دوست دارم، الان تعریف میکنم. الان اگر که خلاصه خانومم کتکم نزنه میرم فوق لیسانس مدیریت رسانه میخونم.
خب کلکسیون دوست دارید؟
آره من فوق لیسانس دوست دارم. نه فوق لیسانس دوست دارم. آره به حضورت عرض بکنم که رفتم دوبار دکترای کارآفرینی شرکت کردم و هر دوبار مثلا رتبه های بالای آزمون کتبی آوردم، مثلا فرض بگیر 3 و 4 و 2 این حرفا، و مثلا میرفتم دانشگاه کارآفرینی دانشگاه تهران تو مصاحبه دوام میشد میومدم بیرون. واقعا میگفتن آقا شما مثلا رشتهتون مدیریت نیست که مثلا از مهندسی اومدین، ام بی ای که ارزش آکادمیک نداره. من گفتم من باید برم من یه دونه فوق لیسانس مدیریت بگیرم. بعد خاطرم هست که مثلا قضیه مال سال 91 اینی که دارم تعریف میکنم، من پدر بزرگم حالش بد بود، ایشون بیمارستان بود، اصلا به هیچکی هم نگفتم، ثبت نام کردم توی کنکور کارشناسی ارشد و فرصتم نکردم خیلی بخونم. مثلا شبا میرفتم پیش ایشون بیمارستان. خاطرم هست روزی که کنکور داشتم قرار بود که مثلا مادرم بیاد، به هیچکی هم نگفته بودم کنکور دارم، مثلا یه روز پنجشنبه یا جمعه یا همچین چیزی بود. ایشون یه مقدارم دیر اومد، بعد من یادمه که نمیدونم تخت خالی نبود چی بود، من شب پتو انداختم خوابیدم زیر پای پدر بزرگم و مثلا ایشون هم مثلا 2 هفته بعدش فوت شد. از اونجا بکوب پا شدم رفتم، یه مقدارم دیر رسیدم به جلسه و کنکور دادم و بعد مثلا رتبه هم یادم نمیاد چی بود، ولی انتخاب رشته ای کردم. من در رشته مدیریت آیتی گرایش کسب و کار الکترونیک دانشگاه پیام نور تهران غرب پذیرفته شدم. بعد با خودم گفتم که من این کارو بکنم یا نکنم و خیلی جدی رفتم خوندم و از سال 92 من شروع کردم خوندم و هنوز فارغ التحصیل نشدم، یه 2 واحد مونده نمیدم اینو جمع بکنم. جان
هنوز واضحه این موضوع
واضحه؟ آره به خدا قسم یه 2 واحد من باید برم، 2 واحد یا 4 واحد رو بگذرونم جان. نه چیز میخوام بکنم، باید نمیدونم برم چی بگذرونم، درس روش تحقیق و نمیدونم این حرفا بگذارم، اصلا همت نمی کنم. هر چقدر یاد گرفتم، یعنی اصلا باعث شد که فکر بکنم به عنوان آدمی که نمیدونم علم و صنعت و شریف درس خوندم، رفتم پیام نورم دیدم، نگاه کردم دیدم که پیام نور چون مجبوری این کتاب رو بخونی، خوبم بخونی اتفاقا خوب یاد میگیری به خاطر اینکه میدونی که چیزه، و اصلا تصورم نسبت به فارغ التحصیل پیام نور یه مقداری تعدیل شد. ولی خلاصه فوق لیسانس نصفه هم اینجا دارم،
حسابی آدم آکادمیکی، منم یه نصفشو نمیدونستم.
جدی راست میگی؟ قربونه دارم.
حالا خوبه بعدش من نمیگم، قضاوت نمیکنم، من تو مساوی خودم میگم.
نامرد اون موقع وقت چالش منم میشه. و دیگه خلاصه اون ویسی سیناتک رو در سال 96 تشکیل دادیم و
که حوزش فینتک بود و
حوزش تخصصی فینتک بود.
اونجا
2 سال و نیم اونجا بودم.
2 سال و نیم بود و
خوردیم به مشکلات خیلی جدی خوردیم، یعنی هم به حضور شما عرض بکنم که هیئت مدیرمون تصورش نسبت به کاری که بعد انجام میشد متفاوت بود. خب شرکتی که از ابتدا شروع میکنه به کار کردن، هیئت مدیرش خیلی کار سختی داره و بعد واقعا وقت بذاره، و هیئت مدیری که ما داشتیم هیئت مدیری نبود که خیلی حال و حوصله این کارو داشته باشه، وقتشو داشته باشه. و مثلا تو باید آیین‌نامه ها رو بشینی از صفر بخونی، این مصوب بکنی، مسئولیت داره برات این کار، احتیاج به وقت گذاشتن داره، احتیاج به انرژی گذاشتن داره، مثل اتفاقی که الان در مورد خود من توی هیئت مدیره دیگه‌ای که هستم داره میفته. بعد از اون هم یه مقداری هم خورد به تغییر و تحولات مدیریتی توی شرکت مادرم و مجموعه، یه 7-8 ماه استوب خورد و دیگه نهایتاً شکلی شد که من دوره 2 سالم تموم شد. دیدم که واقعاً مثلا ما 4 تا استارتاپ مصوب کردیم، هولدینگ مادرمون هیئت مدیرش تشکیل نمیشه که اجازه سرمایه گذاری به ما بده، مثلا 6 ماه 7 ماه طول کشیده.
یعنی شما 4 تا رو انتخاب کردین از اونایی که دیده
همه
بودین،
همه کاراشو کردین،
اینا آماده بود، فقط امضا میشد سرمایه گذاری.
آره. و خیلی هم فوش و بد بیرا خوردیم بابت این قضیه.
نمیتونیم قاعدتا بگی کیان، نه
بهتره نگم. یه سریشون استارتاپ های معروفی ان، یکیشون فیل کرد، یکیشون اصلا احتیاج به جذب سرمایه نکرد، دیگه احتیاج به جذب سرمایه نداشت و اینا، یکیشون رفت خارج از کشور کارشو داره لانچ میکنه و خیلی خوبه و اینا. و خیلی به نظرم به ما یه مقدار ظلم شد اونجا، به خاطر اینکه واقعا ما کارمون انجام دادیم ولی گیر تصمیم یه دیگه افتادیم و دیگه رسما پشت سرمون جدارمون به اون گفتن خب شما اگه عرضه داشتین بعد مثلا 2 سال 2 سال و نیم مثلا اینوست میکردین. خیلی بد بود، خیلی بد بود، به خاطر اینکه واقعا ما کارمونی که
یادمه خیلی چاله شد.
آره خیلی چاله بود، یادته دیگه. مثلا قضیه سال 98 دیگه
با.
دیگه 23 بهمن 98 بود، من استعفامو داده بودم و جانشینم هم مشخص شده بود و همه چیزو تحویل دادم، اومدم بیرون و خداحافظی کردم که خورد اتفاقا به کرونا.
و اون ریسیپ هست یا پاشید؟
اسمش کماکان هست ولی خب کاری انجام نداده هنوز، خاطر اینکه کماکان اون ساختار واقعا نمیشه خیلی کار کرد، یعنی مثلا کار نوآورانه به اون شکل نمیشه کرد، برای یه سری کار کورپوریت میشه کرد که اونم احتیاج به برنامه‌ریزی‌های خودش و آدم‌های خاص خودش و اینا رو داره. که دیگه نهایتاً هم یه 3-4 ماهی درگیر راه اندازی‌های مرتبط با نوآفرین بودیم. البته خورده بود کرونا و مثلا شروع کرونا
تو تقریباً بلافاصله بعد از سینا رفتی
من قبل نوافرین. از اینکه بیام بیرون 100% اینکه میخوام برم نوآفرین مذاکراتش انجام شده بود، یعنی من میدونستم که دارم از سیناتک میام بیرون و دیگه صحبتای مربوط به نوآفرین شده بود. بعد از اینکه اومدم بیرون، هرچند زمانی که رفتیم نشستیم 4 ماه بعد طول کشید. تو این 4 ماه توی خونه داشتیم واقعا یه سری از کارهای نوآفرین انجام میدادیم، از نظر نوشتن آیین‌نامه‌ها و اینها و داستان نوآفرین که خب خیلی جدیده و خیلی جاها گفته شده و دیگه الان نوآفرینم نیستم. من از انتهای سال 99 دیگه نوآفرین نیستم و حالا درگیر شروع یک کار جدیدیم.
خب خیلی عالی.
خب به جمالت
از اتاق فرمان گفتن که من شما رو خیلی چالش نکردم. خب اگه خودت میخوای داوطلبانه خودتو چالش کن، اگه نه من بکنم.
نه بفرمایید، خواهش میکنم استاد، خواهش میکنم.
به من اول بگو که اگه برگردی عقب کجاهای زندگی تو تغییر میدید؟ این همه تصمیما و خیلی اتفاقا مسیر پیچیده‌ای داشتی. آره. تا اینجا در اومدی، آیا مثلا زودتر میرفتی تو مالی؟ آیا مثلا تو چه میدونم سینا و نوآفرین نمیرفتی؟ چیکار میکردی؟
من شاید تنها کاری که تغییر میدادم این بود که اون موقعی که من میخواستم برای فوق لیسانس بخونم مردد بودم که MBA بخونم یا محیط زیست بخونم. اون موقع جرئت نکردم به خاطر اینکه قبول شدن MBA سخت بود و فکر میکنم اون موقع هم تنها جایی که ارائه میداد MBA دانشگاه شریف بود یا مثلا بقیه جاها فاصله های خیلی جدی تری باهاش داشتن. ترسیدم و محیط زیست خوندم که خیلی راحت ترم قبول شدم نسبت به MBA. شاید تنها تغییری یا مهمترین تغییری که میدادم این بود که میرفتم MBA میخوندم. البته اگر این کار انجام میدادم مسلما مسیری که طی کردم مسیر متفاوتی بود و نمیدونم که چه شرایطی میرسیدم بهش. من از وضعیتی که الان هستم توش ناراضی نیستم، پس در نتیجه از روالی که طی کردم هم ناراضی نیستم. ولی شاید یه تغییر دیگه ای که میدادم این بود که اگر جایی به مشکل میخوردم در داخل سازمان ها زودتر خارج میشدم و کمتر تحمل میکردم. خب من صبرم زیاده به طور کلی و بجز مثلا سیناتک که به یه علتی من ترجیح دادم که واقعا تا 120% مطمئن نشدم به اینکه اینجا واقعا نمیشه کار کرد، موندم توش، بقیه جاها واقعا بعد زودتر مثلا می اومدم بیرون. یعنی شاید مثلا اون کاری که با وزارت بهداشت کردیم مثلا بعد زودتر جمعش می‌کردم، یا مثلا فناپ رو شاید منطقا این بود که مثلا 7 ماه 8 ماه قبل از چیزی که اومدم بیرون بعد می اومدم بیرون. خیلی جرئت نکردم حقیقتش، و یه مقداری فکر می‌کنم یه 2-3 سال این وسط ویست شده، ولی و الان یه مقدار جرأتم بیشتر نسبت به این قضیه. شاید مقدارش به خاطر اینه که اعتماد به نفس بیشتری نسبت به خودم و تواناییام پیدا کردم. خیلی من آدم ریسک پذیری نیستم و البته این شکلی هم نیست که خیلی محافظه کار باشم.
آره اون وسطی بنازم.
آره دقیقاً اون وسطام، ولی خب قبلا این شکلی نبوده. یعنی مثلا درصد ریسک پذیریم خیلی کمتر بوده. یه چیزی هم همه ما در 60 ها داریم، اونم
آره بابا خیلی چیزا داریم.
چیه؟ کمالگرایی است. و این کمالگرایی پدرمونه در آورده.
ده شستی که علامه علی رفته، تازه تو شریف هم رفته که دیگه چی.
آره آره باریکالله. این کمالگرایی هم پدرمونه در آورده. یه مقداری من مهار کردم این کمالگرایی رو و مثلا یه مقداری خودم هم راحت تر شدم، خودم یه ذره خوشحال ترم.
ولی از بیرون که من الان دارم نگاه میکنم، خب تو یه الان مسیر مختلف رفتی، الان رسیدی به یک جایی که حالا تو حوزه سرمایه گذاری و فینتک و مثلا اینا و ویسی و اینا داری فعالیت میکنی. خودت مثلا اینطوری نبودی که اگه از مثلا خیلی قبل رفته بودی چی میشد؟ مثلا به جای اون تیکای رم آب و فاضلاب و هلت و فلان، یه ضرب از همون موقع میرفتی تو شرکت سرمایه گذاری و بورس و فلان اینا.
ببین همین 2-3 سالی که میگم این وسط ویست شده، من تک تک تجربه هایی که داشتم توی این شرکت ها رو دوست دارم و فکر میکنم اگر که چیزی که الان هستم کمک کرده بهم به، ولی میتونست زودتر این تجربیات اتفاق بیفته. یعنی من اگر 2-3 سال زودتر وارد این حوزه میشدم، احتمالاً فشار کمتری رو تحمل میکردم و احتمالاً وضعیتم بهتر.
و برای تو به نظرم نتورکینگ خیلی کار کرده تو مسیر شغلیت؟ الان نگاه میکنم اغلبش به هر حال
بدون شک.
آره دیگه بیشتر اون رفته.
من اغلب دعوت شدم به یه کار، تا به حال نشده که.
و اینو چه جوری ستاپ کردی؟ یعنی یکی اینکه آدم خب یه نتورکی داره، نه یکی همینه که به هر حال یه جوری به نتورکت سیگنال بدی که آقا من اویلیبلم یا من این کارم، به هر حال آدم میان دنبالت دیگه.
ببین واقعیتش من دوست و رفیق خیلی دارم و تو نتورکینگ به نظرم آدم نسبتا موفقیم، ولی در ارتباط برقرار کردن با بقیه در مورد اینکه آقا من سیگنال بدم که الان آزادم، به شدت آدم خجالتیم و روم نمیشه، یا مثلا بد میدونم انگار.
که من هم تا دوستان همه سیگنال گرفتن.
در حد مثلا فرض بگی چند هزار بار شنیده میشه. آره سیگنال گرفتن. آدم خجالتی ام واقعا تو این قضیه. جوری بود که اخیرا با یکی از دوستان مشترکمون داشتم مشورت میکردم، گفتم من به هر حال مثلا فرض بگی بخوام سیگنالی بدم چیکار بکنم؟ گفتم سیگنال نمیده که، آدم مثلا پا میشه میره فلان میگه که مثلا من
روک
من کار میخوام، مثلا این کارو ازم برمیاد بگو چیکار بکنم.
و خب تو به هر حال تو این سالا خصوصا کار فریلنس هم کردی و میکنی، آموزش و مشاوره و کارگاه و این ور و اون ور و فلان این داستانا. یه مقایسه ای بکن بین همه اینها، یعنی کار حالا فریلنس و شخصی، حالا آموزش و مشاوره، کار کردن تو شرکت کوچیک در 12 نفره ای که راه انداختی، کار کردن توی شاید یه شرکت بزرگی مثل فناپ، یا مثلا نوآفرینی که مثلا راه انداختی مدیر عاملش بودید به یه جای رسیده، اینا رو چجوری مقایسه میکنی؟
نبودم دیگه.
سیناتک.
ببین تو حوزه فریلنسری که وقتی که تو هستی که من اصلا کلا نباید بیام حرف بزنم.
تو رو ببینم، یعنی پوینت آف ویو تو رو ببینم. چرا مثلا چرا الانی که میتونی تصمیم بگیری چرا نمیری کلا فریلنسر شی؟ یا مثلا چرا ترجیحت اینه که آیا بری توی شرکت خیلی بزرگ یا نه یه شرکتی دوباره راه بندازی؟ میتونی
ببین راستشو بخوای من یه مقداری الان که خدمت شما نشستم در خرداد سال 1400 از کار کردن در ساختارهای دولتی و شبه دولتی خسته شدم.
خدا رو شکر.
و خیلی هم
خدا رو شکر میگم چون دودش تو چشم منم میاد. دوستان توجه کن.
سابقه کاری من خیلی این شکلی نبوده. یعنی من قسمت عمده کاری که انجام دادم واقعا توی شرکت‌های خصوصی بوده و روحیه‌ام روحیه مثلا فرض کار کردن خصوصیه. و کار کردن تو این شرکت های دولتی و شبه دولتی یه مقدار سخت میاد برام، هرچند فکر میکنم تجربه خیلی خوبی بود به خاطر اینکه چیزایی فهمیدم. یعنی من فهمیدم که خیلی وقتا چرا مثلا ما فکر میکنیم که یه اتفاقی تو مملکت نمیفته یا کند میفته، چرا این اتفاق میفته. قشنگ با گوشت و پوست و خون و استخون درک کردم که چی میشه که واقعا مثلا یه کاری نصف کار رها میشه یا به نتیجه نمیرسه. یه مقدارش برمیگرده به اینکه خب من متأهلم، به حضور شما عرض می‌کنم دو تا بچه دارم، اینا مخارج دارن قشنگ و یه مقدار این ریسک پذیری رو کم میکنه. یعنی مثلا من مثل اون دوره ای نیست که مثلا فرض بگی که متأهل بودم همراه با همسرم و مثلا فرض بگی درآمد نداشتم یه جوری مسئله رو میرفتیم حل میکردیم. موقعی که دوستان میگفت که رژیم پروتئینه رو میریم خونه این مامان، رژیم ویتامینه رو میریم خونه این مامان، یه شب در میون مثلا میریم، نه بچه مثلا خرج داره، این ریسک پذیری مقدار کم میکنه. هرچند به حضور شما عرض بکنم که واقعا با برنامه ریزی میشه کارایی انجام داد. خب من مشاوره رو خیلی جدی دارم میدم، مخصوصا از ابتدای سال 99 یا از ابتدای یا مثلا از اواسط 98 خیلی جدی مشاوره دادم و نتیجهشو دیدم، هم از نظر توسعه شبکه هم از نظر رشد رو دارم میبینم الان که چه اتفاقی میفته. تو راه که داشتیم میومدیم صحبت کردم، ازت مشورت گرفتم، مثلا خب الان یه سری استارتاپ خارج از کشورن که من دارم بهشون مشاوره میدم، این قشنگ اچیومنتی بوده که مدت طولانی منتظر بودم که مثلا بهش برسم و آنلاک شده. واقعا تدریس هم همینطور، به قول یه دوستی به من میگفته وقتی درس میدی چشات برق میزنه. تدریس همیشه خیلی دوست داشتم و خیلی جدیه برام، یعنی مثلا من نمیدونم چند بار اصول سرمایه گذاری درس دادم، چند بار بیزنس مدل درس دادم،
اکسل و
اکسل واقعا خیلی درس ندادم امید.
حالا ما زیاد دیدیم برها.
ولی هیچ وقت خسته نمیشم مثلا از درس دادن اینا، واقعا لذت میبرم از این اتفاق که افتاده. من این تیپی هم، یعنی مثلا فکر میکنم که مقدار سطح ریسک پذیریم جوری نیست که بخوام 100% برم فریلنسر کار کنم،
ولی ترکیبشو دوست داریم. این مدت هم من دیدم بیشتر رو ترکیبش.
آره آره آره، ریسک عمومی زندگی رو کم میکنه
و یه در واقع حالا به رسم مسابقه خودمون برگردیم رو شخص خودت، زندگی روزت چجوری میگذره؟ مثلا صبح کی با میشی، چیکار میکنی، بچه میشه، مثلا ورزش نمیکنی؟ بعد
ورزش نه میکنم اتفاقا. ببین نمیدونم حالا چقدر ممکنه جذاب باشه برای شنونده ها، من روزایی که مثلا تا قبل از کرونا، مثلا فرض بگیر که ایامی که مثلا توی نوآفری میرفتیم سر کار، من معمولا روزم این شکلیه که اگر جلسه صبح کلی سر نداشته باشم، خیلی من از جلسه مثلا صبح زود فراریم، کما اینکه مثلا فردا صبح جلسه 8 صبح دارم، مثلا روزی 8 صبح برای خیلی‌ها صبح زود نیست، چه کاریه مثلا 8 صبح؟ آره یه ذره بعد من مغزم بیدار میشه ولی حالشو ندارم، میگم صبح من اتفاقا احتیاج به آرامشی دارم تا اینکه برم با یکی دعوا بکنم. ولی معمولا من این شکلیه که از مثلا فرض بگی که معمولا ساعت 9 اینا سر کارم. از سال 92 به این سمتم حقوقی که گرفتم به جز یک برهه خیلی کوتاه، حقوق بر اساس ساعت کاریم نبوده، مسئولیتی بوده و همیشه هم تی کردم اینو. من وقتمو نمیفروشم، اصلا بدم میاد به این که بگم آخر ماه بگم آقا اینقدر کار کردی اینقدر کار نکردی، یه سری KPI ست میکنیم و میریم، یه عده پذیرفتن یه عده هم نپذیرفتن، دعوامو شد آخرش. ولی معمولا مثلا سود 9 شروع میشه، تا قبل از این مثلا تا 7 8 شب کار میکردم، بعد یه روزی حدود مثلا یک سال پیش یا مثلا شاید 7-8 ماه پیش فکر کردم که این دیگه خیلی زیاد کار کردن، این بچه ها از من حق دارن، من باید مثلا خونه برای اینا وقت بذارم. و جالبه بگم که یکی از KPI های شخصی که من دارم برای سال 1400 تعداد روزیه که با بچه ها بازی کردم تو خونه بشه که مستقل. شب به شب یه نوتیفیکیشن میاد برام رو موبایلم با یه اپلیکیشنی که دارم که با بچه ها بازی کردی یا نه.
راضیم از اتفاق.
قربونت. شنبه به شنبه من چک میکنم و مثلا توی اون نمودار پیشرفت پروژه شخصی خودم که دارم قشنگ یه درصد قابل توجهی دارم، مثلا 6% تقریبا اینه که تو چقدر واقعا برای بچه‌ها وقت گذاشتی، چون یه ایامیه که دیگه تکرار نمیشه اینا، بعد میرم مدرسه و بعد
میرم بزرگ. تو یه برنامه کلانی داره که عالمه KPI میانگین وزنی میگیره، اکسل رو اگه میشه داخل.
من یه برنامه کلانی دارم، جالب بگم یه سری برنامه کلان 5 ساله دارم من که الان 2 سالش گذشته، یه مخففم داره CHP E5، هر کدوم علامتی یه چیزیه.
خب
بعد بر اساس این یه سری در مثلا فرض یه سری شاخص دارم، شاخص فردی، مالی، توسعه فردی، فردی که بیشتر فامیلیه، توسعه فردی به حضور شما عرض بکنم که پادکست به عنوان یه چیز خیلی جدی هست. آره و یه سری پروژه های مثلا متفرقه، بعد هر کدوم از اینا یه سری هدف استراتژیک دارن.
خواه.
هر کدوم از این هدف های استراتژیک یه سری OKR دارن در محضر به خدا هستم
رو نکردی شیطون. خواه.
آره یه سری OKR دارن، اصلا چیزه یه بار فکر میکنم به احمد اینجاست نشون دادم، یه سری OKR دارن، این OKR یه سری تارگت دارن که دقیقا باید به چی برسی، این تارگت ها یه سری اکشن پروژکت دارن و من میدونم مثلا برای اینکه به این برسم باید این کار رو انجام بدم، هر کدوم وزن دارن اصلا این چیز عجیب غریبیه. آره شنبه به شنبه من چک میکنم پیش رفتم و واقعا این کار رو انجام میدم. یعنی و قبلا هم این شکلی نبودم، یعنی تقریبا مثلا از اواسط سال 98 این شکلی شدم، 99 خیلی جدی تر گرفتم و 1400 این شکلیه که واقعا مثلا متعهدم و مثلا اگر که کاریو ببینم که در راستای اهداف استراتژیک نیست واقعا سراغش نمیرم، انجام نمیدم و مثلا اون تسکو کیل میکنم حتی اگر که انجام دادنش خیلی راحت باشه برام.
و دیگه از این کارا حالا تو دیگه من ازت نپرسم دیگه، توسعه فردی، ابزار یا کار این مدلی دیگه چیکار می‌کنی؟
ببین به حضور شما عرض بکنم که حوزه هایی که مثلا به مثال بزنم، حوزه هایی که در سال 1400 من نیاز دارم که یاد بگیرم و لیست کردم و میدونم چی هست. مثلا فرض بگیر که مثال بزنم در حوزه پی ای پرایوت اکویتی که مثلا فرض بگیر که عام بر حوزه وی سی و مثلا بر هر کاری که ما داریم کار میکنیم، فلان مطلب رو من خوب نفهمیدم، میدونم که باید برم اینو بخونم، اینو نوشتم توی اون اکشن پروژکت که باید بریم اینو بخونیم. این شکلی نیست که مثلا لیست کتاب مشخص کرده باشن.
این اکشن پروژکت رو اوکرن تو چی نگه میداری؟ اکسل یا
من؟ آره یه گوگل شیت فعل واقع که آنلاین هر کدوم وزن
توی
داره.
توی ترلو مرلو نیست؟
توی ترلو پروژه شخصیمو نگه میدارم، مثلا برای اینکه بتونم چیز بکنم. کلی پروژه مشاوره ای دارم و برای اینکه بتونم پیشرفت اینها رو نگاه بکنم، اکشنشون رو بدونم هست، ولی سنجش اتفاقی که افتاده نه اون تو کشیدنش هم که با همون، یعنی درآوردن استراکچرش هم که با همون مایند منیجر معروفه که
مایند مپ
آره
نرم افزارش مایند منیجر.
آره نرم افزار مایند مپ، شرکت مایند مپ نرم افزارش مایند منیجر که خلاصه تو اون درآوردم و بعد قشنگ یه 3-4 روز فول تایم وقت گذاشتم. تو واقعا تو همین عید بود که به خاطر کرونا جای مدام نمیتونست بره. آره اینو آوردمش توی گوگل شیت، وزن دادم، فرمول دادم. جالب بگم حالا با وجود اینکه وقت تموم شده، من پیشبینی درآمدیم خیلی دقیقه، یعنی مثلا من میدونم که در این 6 حوزه در پایان سال میخوام به چه تارگتی برسم و هر درآمدی که مثلا دارم، خب برام مشاوره میدم، تدریس میدم، حقوق ممکنه جایی بگیرم، نمیدونم این حرفا، اینا رو وارد میکنم و ثبت هزینه ها هم خیلی دقیقه.
بامزه.
در مثلا با دقت 100 تا تک تومانی دارم اینو. آدم لاگ
بندازی اصفهانی دیگه، اصفهانی بیشتر از این اندازه
آدم لاگ بندازی ام من، یعنی واقعا مثلا میدونم که چه شکلیه. ورزش و اینا خیلی جدی نبوده برام، مخصوصا توی نوآفرین که خیلی سنم شلوغ بود واقعا نمیرسیدم این کار انجام بدم، ولی از اول سال نگاه کردم دیدم که من از اول سال 1400 با وجود اینکه افزایش وزن، کاهش وزن خیلی خوبی داشتم، مثلا فرض بگی که توی حد فاصل 98 تا 99 دوباره نزدیک مثلا 10 کیلو وزنم رفته بالا، دوباره دارم سعی میکنم برگردونم، این مقداری آره. مسئله سلامت جسمی برام جدی‌تر شده، مثلا احساس میکنم که در آستانه 40 سالگی به بدنم باید بیشتر برسم و اون رو هم سعی میکنم با پیاده روی، ورزش‌های سبک، نمیدونم این ورزش‌های هوازی ساده توی خونه و البته با کنترل چیز و این حرفا انجام بدم و این شکلیه. برای کنترل تسکام قبلا از چیز استفاده میکردم، تودویست، ولی امکاناتی که میخواستم و به هم نمیداد تودویست، مثلا احتیاج داشتم آلارم بده، بعد مثلا نسخه پریمیومش بود، بعد پریمیومش خیلی گرون در میومد برام، نمیارزید برام، نه اینکه بگم گرون در میاد. اخیرا سویچ کردم به تیک تیک، بسیار عالیه.
تیک تیک
و هم نسخه وب داره هم اپلیکیشن داره، آلارم میده بهت، میتونی نمیدونم تگ تعریف بکنی، میتونی ساب پروژکت تعریف بکنی.
چرا دلم واسه آلارم میسوزه، هی میزنه که من هستم این کارو بکنم،
خیلی نامردی، خیلی نامردی، نه خیلی نامردی،
حال داد
راجب سوپر پاور هم حرف نزدم.
آره سوپر پاورتون رو نکن.
آره خلاصه این شکلیه و فکر میکنم که مقداری دیگه خیلی وقت نداریم برای این که هر
آره چیزو بگو، اون کلیشه آخر رو بگو، توصیت برای جوونا چیه؟ این همه مهمون داشتیم، یه چیز باید بگی که اونایش کم نگفتن. اینم چالش آقای واحدی.
آقای واحدی چالش. آره چالش اتفاق افتاد. من توصیه، من کوچکتر از اونم که توصیه داشته باشم این حرفا،
ولی خصوصا این که اگر تو خودت برگشت، مثلا برگردی عقب، یعنی کسی که الان 10 سال عقب تره 20 سال عقب تره بهش میگی چیکارا بکنه یا چیکارا نکنه؟
ببین یه حرفیه که اتفاقا کلیشه‌ای میزنن، ولی الان من توی این سنم و بعد از این همه این ورون ور رفتن و الانم در آستان بحران 40 سالگی و این حرفا
کلیشه زدایش میکنه.
آره نه خیلی فکر میکنم حرف درستیه. اونم اینه که آدم ها واقعا از کارهایی که نکردن بیشتر پشیمون میشن تا کارهایی که کردن.
بله.
ببین مثلا پادکست رو نگاه کن ببین، ما همین الان امروز اگر که پادکست رو متوقف بکنیم، من لااقل پشیمون نیستم از کاری که انجام دادیم و تو هم پشیمون نیستی. ما مجموع سختی ها، درد سرها، هزینه های مالی و زمانی و انرژی که برای توسعه پادکست گذاشتیم و هیچ کس مثل من و تو نمیدونه. همراه های خیلی خوبی داشتیم و دوستانی که الان تو تعداد زیادشون داخل سالن نشستن، ولی من پشیمون نیستم به خاطر اینکه فکر میکنم که یه تأثیری گذاشتیم. و خب اگر که مثلا ما میترسیدیم که این کار انجام بدیم، احتمال داشت که مثلا بعدا پشیمون بشیم. من الان از کارهایی که نکردم پشیمونم، نه کارهایی که کردم. مثلا همین که زودتر باید میرفتم، من MBA رو اونجا میخوندم، من باید جرأت میکردم اگر که شریک خوبی نداشتم در اون شرکت فلانی که داشتیم در حوزه محتوا، باید جرأت میکردم شریک رو عوض میکردم. به حضور شما عرض بکنم که از نظر مالی هر جا من ریسک کردم به نتیجه گرفتم. یه روزی بود یه قرون پول من تو جیبم نداشتم، کارم نداشتم، بچه‌م هم داشت به دنیا می اومد، تصمیم گرفتم مثلا یه ماشینی رو بخرم که تقریبا 1/5 پولشو داشتم و مثلا رفتم این کار انجام دادم و مثلا بعد خب خیلی اتفاق خوبی بود. یعنی مثلا حالا ریسک مالی خیلی عجیب غریبی نبود، ولی مثلا با توجه به روحیه اون موقع من خیلی چیز سنگینی بود. یا میگم توی زندگی شخصیم مثال‌های به شدت متعدد و متنوعی دارم برای اینکه جاهایی که یه کاری انجام ندادم بیشتر پشیمون شدم تا جایی که یه کار انجام دادم. و راستش بخوای خیلی هم دلی تصمیم گرفتم. یعنی درسته که فکر کردم، من آدم منطقیم، ما تو تعامل با هم دیگه میبینیم جفتمون جهان بینیمون شبیه هم نسبت به موضوع، ولی تهش تصمیمی که میخوام بگیرم معمولا تصمیم دلیه رو میام میگیرم. و بازم تکرار میکنم که اگر فکر میکنید یه کاری درسته و روش فکر کردید، برید انجام بدید، چون بعد مثلا فرصت از دست میره. من این شانس رو داشتم که در حد فاصله بین 20 تا 30 سالگیم، یا مثلا حالا بیشتر از 30، مثلا تا 32 سالگیم خیلی کار عوض کردم و خیلی شماتت میشدم به عنوان آدمی که داره از این شاخه به اون شاخه میپره مثل گنجیشک. ولی راستشو بخوای من الان واقعا اعتقاد ندارم. یه موقعی مثلا اگه جایی میرفتم مصاحبه میگفتن آقا شما چرا انقدر از این شاخه به اون شاخه پریدی، و الان اگر که ازم بپرسن میگم این قدرت منه، این
سوپر پاور
میشه زیگ. این مهمترین توانایی منه، به خاطر اینکه من این تا سازمان دیدم، از مثلا استارتاپ کوچیکی که چی نداره نمیدونم تا مثلا شرکت چند هزار نفره، تا سازمان دولتی، تا نمیدونم چی، از هر کدوم از این چیزی برداشتم. مثلا تو هر کدومم یه 2 سالی بودم، یه مثلا گینی داشتم نهایتا. از این پشیمون نیستم من. و واقعا مثلا با آدم 20 و چند ساله توصیه میکنم که تا میتونید
تجربه کنید.
و به طور خاص این حرفی که دارم میزنم تو صلاحیتت بیشتره که بزنی، ولی من با توجه به مثلا اون تجربه کوتاهی که داشتم در زمینه کار کردن با خارج از کشور و کار کردن در خارج از کشور، میگم بدون شک حتی اگر میخواین مهاجرت نکنید و در ایران بمونید، یک بازه زمانی 2 تا 3 ساله کار کردن در خارج از ایران و یا تحصیل کردن
یا
تعامل کردن اصلا جهان بینیتون رو به طور کل عوض میکنه و اصلا شما رو به یک لیگ دیگه منتقل میکنه. شک نکنید. من الان هم اگر که بتونم فکر میکنم که مثلا دوست دارم مثلا برم دوباره 2-3 سال خارج از ایران کار بکنم، به خاطر اینکه فکر میکنم نیاز دارم که یه ذره تو این زمینه ریفرش بشه.
خب خیلی هم عالی. بس دیگه، بیشتر به گوش دوستان
فشار نیاریم.
این شد از قسمت 20 و قسمت
21.
این 20 بود.
20 بود.
همیشه
من اشتباه
میکنم. میگم
امکان نداره.
و قسمت 21 که برعکس این مصاحبه است و میثم بخواد انتقامش رو بگیره،
چشاش
داره در میاد، رو هفته دیگه همینجا که اینو میشنوین خواهین شنید.
مرسی که بهمون گوش کردید.
خدافظ.